أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. صدق الله العلي العظيم.
سلامات.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين انه خير ناصر المعين. تقدیم و تشکر میکنم از قاری محترم که این جلسه رو معطر کردن با آیات کلام الله مجید. امروز کرسی نظریه پردازی آینگی وحی الهی، نظریه در باب وحی و نبوت، حکومت و قانون در سنت فلسفی سیاسی اسلامی رو در خدمت اساتید و سروران ارجمند من برگزار میشه. جناب آقای دکتر یزدانی مقدم که در واقع صاحب این سلام علیکم بفرمایید اینجا خدمتتون هست. خیلی ممنون و سپاسگزاریم از اساتید ارجمند که پذیرفتند تشریف بیارند به عنوان ناقد و داور در این نشست انشاءالله مفید شرکت بکنن و ما رو از نظراتشون و سخنانشون و دیدگاهشون بهره‌مند بکنن. جناب آقای دکتر یزدانی مقدم کتابی هم دارد در زمینه جایگاه وحی در فلسفه سیاسی اسلامی. افزون بر این مقالات متعددی هم در این زمینه نگارش شده، از ایشون منتشر شده که حتما در اختیار اساتید قرار گرفته بر اینکه در جریان بحث ایشون قرار بگیرن. من برای اینکه از فرصت بیشتر استفاده بکنیم، ابتدا از آقای دکتر یزدانی تقاضا میکنم که امهات در واقع این نظریه آیینگی وحی الهی رو ارائه بفرمان، بعد هم انشاءالله در خدمت اساتید هستیم که نقدهاشون رو بشنویم.
من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، توکلت علی الحی الذی لا یموت، الحمد لله الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبره تکبیرا، اللهم صل علی محمد وآل محمد واهدنا ومختلف فیه من الحق باذنک انک علی ما تشاء قدیر. بله، نخست بر خودم لازم میدانم که از اساتید محترم سپاسگزاری کنم. استاد محترم جناب آقای دکتر قدردان قلا ملکی که وقتی وارد شدن ما مستمع تلاوت قرآن بودیم، ادای احترام میکنم به ایشون. سید بزرگوار جناب آقای دکتر سیدعلی موسوی، استاد محترم جناب دکتر منصور میرحمدی، اساتید راهنما آقای دکتر شاکر، آقای دکتر حقیقت، آقای دکتر فیرهی و اساتیدی هم که نتوانستند حاضر بشن در جلسه، از اون اساتید هم سپاسگزار هستم، برای لطف داشتن، محبت فرمودن. از گروه فلسفه سیاسی که در پرورش و ارتقای این بحث به من کمک کردند، از پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی، از پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی که هر کدوم از عزیزان در مراحلی نظراتی دادن، پیشنهاداتی کردند و حمایت کردند در مجموع، از این کرسی بنده سپاسگزار هستم. حقیقتش من اینطور احساس کردم که این طرحنامه رو دوستان حتما ملاحظه فرمودن و مقالاتی هم که خدمت دوستان ارائه شده اونها هم ملاحظه فرمودن. ما بحث رو از یک منظر خاصی شروع بکنیم و اگر خدا خواست به مطالب لازم هم بپردازیم و من بیشتر از نظرات اساتید محترم حاضر در جلسه استفاده بکنم. می‌بینید یک بحثی ممکن است مطرح بشه که این اصلا این بحث نظریه پردازی در وحی، نظریه های وحی، ماهیت وحی، اینا مربوط به فلسفه محض هست یا مربوط به الهیات هست، کلام هست، مربوط به فلسفه دین هست. در هر صورت چه ربطی به فلسفه سیاسی داره؟ و در نگاه اول هم به نظر میرسه که این بحث مربوط به حوزه های دانشی دیگر باشه تا حوزه دانشی فلسفه سیاسی است. عزیزان توجه دارند که جناب فارابی که او رو حالا مؤسس فلسفه سیاسی در اسلام معرفی کردن و یا مؤسس فلسفه در اسلام معرفی کردن، این موضوع رو در آثار فلسفه سیاسی خودش مطرح کرده و نه در آثار فلسفه محض، فلسفه نظری و یا الهیات. خب این قابل بحثه که چرا این کار رو انجام داده. ما در فلسفه سیاسی از موجودات سیاسی پژوهش میکنیم بنا به تعریف فارابی. دین و نبوت اینا دارای ابعاد سیاسی اجتماعی هستند و دست کم از این نظر لازم هست که ما از وحی و نبوت و دین در فلسفه سیاسی پژوهش کنیم و اگر در درون فلسفه دیسیپلین فلسفه سیاسی و این حوزه دانشی قرار داریم، لازم هست ما تکلیف خودمون رو با وحی و نبوت و دین روشن کنیم، زیرا اینا ادعاهای یکسان یا نزدیک به هم دارن. فلسفه سیاسی برای خودش یک نظم سیاسی اجتماعی رو در پی داره و وحی و نبوت و دین هم برای خودش یک نظم سیاسی اجتماعی رو، حالا این بالاخره فیلسوف سیاسی باید پاسخ بده که نسبت این دو نظم سیاسی اجتماعی، این دو گفتمان سیاسی، اینا چی هست. از اینجا لازم میاد فیلسوف سیاسی به بحث و بررسی و پژوهش درباره حقیقت وحی و نبوت و دین بپردازد. بر همین پایه است که اشتراس از یک بحران دو جانبه میان دین و فلسفه سیاسی سخن میگوید، زیرا اگر وحی و نبوت و دینی در کار هست و از حقیقتی بهره مند است، پس فلسفه سیاسی چه کار است؟ و اگر فلسفه سیاسی از یک حقیقتی برخوردار است، پس وحی و نبوت و دین چه کار است و به چه درد می‌خورد؟ همین پرسش و عدم پاسخگویی به این پرسش رو اشتراس موجب بحران در فلسفه سیاسی مدرن و در نتیجه بحران در مدرنیته و بحران مشروعیت در فلسفه سیاسی معرفی می‌کند. بنابراین ما باید در فلسفه سیاسی تکلیف خودمون رو با وحی روشن کنیم. وحی چیست؟ وحی چگونه است؟ نسبت وحی با عقل و فلسفه کدام است؟ نسبت میان آورده‌های وحیانی و دستاوردهای فلسفی سیاسی چیست؟ آثار فارابی به عنوان بنیانگذار فلسفه سیاسی در تاریخ و تمدن اسلامی نشان میده که او به طور جدی، عمیق، دچار دغدغه درباره وحی و نبوت و دین است و در تمام آثار پنجگانه فلسفه سیاسی خود و برخی دیگر از آثار مرتبط به اون می‌پردازد. در این رابطه فارابی نظریه‌های متعدد و متنوعی درباره وحی و نبوت و دین ارائه می‌کند. نخست در فصول منتزه سخن از تفاوت میان موحا اله یا پیامبر و فیلسوف سیاسی و در نتیجه تفاوت وحی و فلسفه سیاسی دارد. در تحصیل و سعاده دین در طول فلسفه سیاسی قرار می‌گیرد. همچنین این نسبت در المله الحروف حفظ میشه. در المله دین و گفتمان وحیانی از یک سو در طول فلسفه سیاسی است و از سوی دیگر یکی از مصادیق و فراورده های فلسفه سیاسی است. در السیاس المدنیه این پیوند عقل و وحی و فلسفه سیاسی و دین ادامه داره تا اینکه در مبادی آرا تحلیل نسبتا جامعی از فرایند وحی ارائه می کند و از افاضه عقل فعال به ناطقه نظری و سپس سرریز شدن از ناطقه نظری به ناطقه عملی و متخیله و دیگر قوای انسانی ادامه دارد. در مرتبه افاضه به ناطقه نظری به صورت کلیات عقلی است، در مرتبه ناطقه عملی تبدیل به جزئیات میشه، در مرتبه متخیله صورت مثالات و محاکات پیدا میکنه و همینطور. و از تعبیرات فارابی به دست میاد که در این مرتبه است، از برخی از تعبیرات فارابی به دست میاد که در این مرتبه دین یا ملت پیدا میشه. به نظر میرسه که فارابی در شرح رساله زینون کبیر در اون مایه تحلیل خودش از وحی و نبوت و احکام شرع مقدس رو ارائه میکنه و در این رساله تحلیلی که فارابی ارائه میده این است که پیامبر حقایق عقلی را دفعتن واحده میگیرد و به دین ترتیب از قوه قانونگذاری برخوردار میشود. خب با این تحلیلی که فارابی ارائه کرده، فیلسوف در یک موقعیت مشرف بر دین و شریعت و فقه قرار میگیرد و با این توجه که این اشراف به خاطر این است که انسان راه دیگری نداره، یعنی ما انسانهای عادی که موجوداتی علمی و عقلی هستیم، تنها سرمایه و ابزاری که برای فهمیدن حقایق داریم عقل است و ناچاریم حقایق وحرانی را نیز در درون دستگاه عقلی تحلیل کنیم و بفهمیم. وقتی هم که میگیم دین در طول فلسفه سیاسی قرار دارد، منظور فلسفه سیاسی اسلامی یا غربی یا هر فلسفه سیاسی دیگری نیست. منظور این است که اون حقایقی که دین آورده و اصل اون حقایق عقلی است و از اون حقایق عقلی در دیسیپلین دانشی فلسفه سیاسی پژوهش می شود. اگر این دانش اون حقایق را دریابد، حقیقت دین را خواهد فهمید. یعنی فلسفه سیاسی واقعا موجود می کوشد که اون حقایق را بفهمد. همچنین به این موضوع هم باید توجه بشه و البته کمتر توجه شده که تحلیل فقهی فقیهان بزرگوار هم دست کم در برخی موارد، نمیگیم حالا در همه موارد، شاید هم بشه گفت در همه موارد، این داخل برای خودش یه بحث مستقلی لازم داره، مسبوق به تحلیل عقلی اونان است. برای نمونه امام راهب در البیت تحلیل عقلی از اسلام، دین، حکومت ارائه میکند و از این تحلیل عقلی حکومت اسلامی را نتیجه میگیرد و روایات وارده و احکام مربوطه را هم معید تحلیل عقلی معرفی میکند. به این ترتیب تحلیل عقلی و در مورد بحث ما فلسفه سیاسی یاور و راهنمای فقه و فقه سیاسی است. نمونه دیگه نظر برخی از آیان مراجع معظم درباره مواد مخدر. ایشان میفرمایند که پیامبر خدا 8 نفر رو در رابطه با شراب لعن کردن. کسی که انگور رو برای شراب شدن میکاره، کسی که اون رو درو میکنه، استحصال میکنه، به دست میاره، کسی که اون رو تبدیل به شراب میکنه، کسی که میخوره، کسی که میخره، کسی که میفروشه، کسی که بر سر اون سفره نشسته. بعد ایشون فرمودن که خوب، حالا اگر پیامبر در زمان ما بودند و این ضررهای مواد مخدر رو که بیشتر از شراب هست ملاحظه میفرمودند، لابد میفرمودن که خداوند در رابطه مواد مخدر هم سازنده و خریدار و فروشنده و مصرف کننده و اینها رو هم مورد لعنت قرار داده. یعنی ببینید تحلیل عقلی ایشون دارن در این باره ارائه میکنن. و یا همینطور شما همین خط سیر رو در رابطه با نسبت میان فلسفه سیاسی و دین و شریعت و فقه ما در کارهای جناب ابن سینا، کارهای جناب خواجه نصیرالدین طوسی، کارهای جناب ملا صدرا ما میتونیم ملاحظه بکنیم. و اینجا من یک توجهی بدم و اون هم این است که فلسفه سیاسی اسلامی اونطور که در آثار موجود ما میبینیم یک فلسفه سیاسی به هم پیوسته است و این اندیشمندان در ادامه هم دیگه قرار دارن و به کارهای همدیگر ناظر هستن. مثلا یه نمونه رو من الان متذکر بشم، شما میبینید جناب ابن سینا ایشون شاید در بیش از 10 اثر به موضوع وحی پرداخته با یک احصای ناقص، ممکنه کسی احصای کامل بکنه و بیشتر از این حرف هست. همین که ایشون در 10 اثر به موضوع وحی پرداخته این نشون میده ایشون دل مشغول این موضوع هست و حالا تحلیل های متعددی هم در رابطه با وحی ارائه میکنه به نسبت بین وحی و سیاست و قانونگذاری، حکومت، اینا رو اصلا تصریح میکنه. تحلیل های متعددی هم که ارائه میکنه آدم تأمل میکنه اینها رو چرا ایشون تحلیل های متعددی ارائه کرده. یک برداشت ابتدایی میتونه این باشه که ایشون دائما فکرش مشغوله و مثلا الان به این نظر رسیده، بعد این نظر رو متکامل کرده، به یک نظر بعدی رسیده، یک جنبه دیگری رو هم بهش اضافه کرده، نظر بعدی. این یک برداشت ابتدایی میشه از این مسئله. در این حال بعضی از بزرگان گفتن، گاهی وقت آدم خودش هم به ذهنش ممکنه بیاد که جناب ابن سینا صلاح نمیبینه که اون نظر نهایی خودش رو مطرح بکنه و این نظر رو در هر اثری یک بودی از این، یک جنبه‌ای از این نظر رو بیان میکنه و این جنبه های مختلف برگشت میکنه به یک نظریه اصلی. در هر صورت کارهای ابن سینا رو که ما میبینیم، همونطور که هم در مقالات گفته شده، که فرمان در همین ترنامه گفته شده، در این کتاب هم گفته شده، ایشون ناظر به کارهای فارابی است و آدم اینطور میفهمه که ایشون داره تفسیر میکنه دیدگاه های فارابی درباره وحی رو. همین رو ما میتونیم در کارهای جناب صدرا هم ببینیم. صدرا در همین چارچوبی که فارابی قرار داده، ابن سینا قرار داده، خواجه نصیر قرار داده، شیخ اشراق قرار داده، همین مسیر رو حرکت میکنه و جلو میره و البته هر کدوم از اینا هم به نوع خودشون بر غنای بحث میافزاین، اجزا و عناصر جدیدی رو وارد میکنن، دیدگاه های جدید، منظرهای جدید رو در این باره اضافه میکنن. خب حالا ما این بحثی رو که ما داریم پذیرفتیم که موضوع وحی و اینکه ما یک ایده‌ای درباره وحی بدیم، این مربوط به فلسفه سیاسی است. خب ثم ماذا؟ یعنی الان فلسفه سیاسی آمد و اینجا درباره وحی یک دیدگاه و یک نظر ارائه داد. خب این چه فوایدی برای ما داره؟ ببینید از نتایج و لوازم این بحث اینه که اگر ما این حرفا رو بپذیریم، ما دین رو عقلانی دانستیم، دین رو تعبد محض نمیدانیم. اگر دین تعبدی هم است، تعبد مسبوق به عقلانیت هست، یعنی احکام دین، موضوعات دینی، اینا همه از عقلانیت برخوردارن، اینا همه حقایق کلی عقلی الهی نازل شده در این شرایط، در این ظرف اینطور شده، در شرایط و ظرف دیگر ممکن است طور دیگری بشه. اگر این طور ما موضوع دین رو و وحی رو فهم بکنیم، در این صورت خود فلسفه سیاسی توجیه پیدا میکنه، پویا میشه، سیال میشه، در جای خودش قرار میگیره، به صورت راهنما برای فقه سیاسی در میاد، برای حکومت در میاد، بلکه اصلا دست و بال ما باز میشه برای نظریه پردازی، برای پژوهش‌های میدانی، برای اینکه در جنبه‌های مختلف ما بیایم و آزمایش بکنیم و از عقول مردم، از تجربه، از مشاهده اینها استفاده بکنیم. به هر حال این دو تا تفسیر و دو تا دیدگاه و دو منظر است. در این دیدگاه و نظر اصل دین عقلی و عقلانی است، اهداف و مقاصد دین عقلانی است، روش‌های دین عقلانی است، احکام دین عقلانیت خودش رو داره و این تفسیر یک تفسیر عقل‌گرا، معناگرا، مقصدگرا و نتیجه‌گرا است. در مقابل ممکنه نظرات دیگری وجود باشه که این یک امر ناعقلی و غیر عقلی و لاعقلی و یه دین یک اشکالی هست، مناسکی هست، ظواهری هست و این اصلا اهداف و مقاصد قابل قبول و قابل توجهی مثلا دین نداره. اون به یک مسیری میره و این به یک مسیر دیگر میره و این دوتا سرنوشت رو برای فلسفه سیاسی و دانش سیاسی رقم میزنه. به علاوه این نظریه رو اگر ما بپذیریم، این نظریه با حکومت و قانون ارتباط وثیقی پیدا میکنه. اگر ما پذیرفتیم که ممکن هست اشخاصی باشند، کسی باشد که حقایق جهان هستی رو از حق تعالی دریافت میکنه و اون رو برای محیط و تمدن و فرهنگ و تاریخ و اجتماع خودش و با توجه به واقع خارجی ارائه میکنه و دارای صلاحیت‌های لازم عقلی، اخلاقی، عملی، اجرایی هم هست، چنین شخصی مناسب‌ترین شخص برای حکومت است. و اگر چنین شخصی نباشد، کسی یا کسانی که به طور انفرادی یا به طور جمعی دارای ویژگی‌های او هستند یا نزدیک به ویژگی‌های او هستند، اینها هم اگر نبودن، کسانی که در چارچوب سنت عقلی، فلسفی، دینی اون شخص اول قرار دارند و می توانند با توجه به مقاصد اون سنت عقلی دینی و واقعیت ها و شرایط اجتماعی حکم موضوع رو استنباط کنند و ارائه دهند و همینطور الاغرب و الاغرب. ارتباط نظریه با قانون چیست؟ این نظریه می گوید اصل دین و وحی عقلانی است، احکام دین دارای عقلانیت ناظر به ظرف و زمان و شرایط و محیط و فرهنگ و تمدن و تاریخ خودشون بودند، چه بسا اون احکام در شرایط دیگر که مشابه و نزدیک به همون شرایط باشه در زمانهای دیگر کماکان از عقلانیت خود برخوردار باشه. اما تحول شرایط و ظروف و فرهنگ و ویژگی‌های اجتماعی، انسانی، اقتصادی عقلانیت خودش رو لازم داره. ممکن هست که گفته بشه آها یه چنین تحول و تغییری که در خود احکام دین هم لحاظ شده، مانند اصرار، حرج، حکم حاکم و مانند اینا. این سخن درسته، در این نظریه ما همون امکاناتی که در دین وجود داره رو تئوریزه میکنیم، نظریه پردازی میکنیم و میگیم که خود دین هم به این موضوع توجه داشته و چنین راهکارهایی را ارائه کرد. در این نظریه به علاوه ما قدم بیشتری هم برمیداریم و اون هم این است که به تحلیل و توجیه و توضیح و نظریه پردازی و کشف قواعد این تحول میپردازیم و به نوبه خودمون در تحول استنباط در احکام هم میتونیم یاری برسن. ببینید در اینجا هم گفته شده امام راه اصطلاحی رو به کار میبردن، مقتضیات زمان و مکان. خب این مقتضیات زمان و مکان رو تا اونجایی که ما میفهمیم، حالا بنده خودم یه جایی نوشتم، به یه جایی هم گفتم که امام راهل من تردیدی ندارم در اینکه ایشون یک فلسفه فهم، فلسفه ورز، فلسفه پرداز بود، یعنی با این فیلسوفی بود که صاحب نظر بود و خودش میتوانست استنباط بکنه، بفهمه، پردازش بکنه. علاوه بر این احتمال قوی هم انسان میتونه بده که ایشون عمیقا به مطالبی که فارابی در فصول منتظر، در تحصیل و ساده داره توجه داشته، به مطالبی که ابن سینا در شفا داره توجه داشته، به مطالب جناب سطرا توجه داشته. اینا هم همه سر جای خودش، اما در این حال بالاخره این مقتضیات زمان و مکان رو امام رائل در داخل این دیسیپلین فقهی مطرح کردن، در داخل دیسیپلین فلسفه سیاسی که مطرح نکردن. یا آقای شهید متحری، آقای متحری ایشون می‌فرمودن که عدل در سلسله علل احکام قرار داره و نه در سلسله معالیل احکام. این حالا ایشون از موضع اصولی کلامی شاید میگفتن، اما نتیجه این حرف هم همین میشه که عدالت در سلسله علل احکام، اگر عدالت در سلسله علل احکام قرار داره، احکام شرع باید عادلانه باشه، نه اینکه عدالت آن است که احکام شرع میگوید، ولو اینکه ظرف زمان و مکان و مقتضیات اولیه خودش رو از دست داده باشد و برعکس عمل کند و نتیجه بدهد. من از استاد معظم حضرت آیت الله آقای جوادی عاملی حفظه الله و ابقا هم سر درس شنیدم، هم در نماز جمعه ظاهرم فرمودن، شاید جاهای دیگه هم فرموده باشن. می فرمودن که اون انقلابی که با قرآن و نهج البلاغه انجام می شما این انقلاب رو بعدا نمیتونید با حاشیه عربه اداره بکنید. اینها رو میشه اینطوری نظریه پر، اینطوری توجیه کرد، اینطوری فهمید انقلاب برای چی انجام شد. مردم یک خیراتی رو میخواستن، یک خوبی هایی رو میخواستن، یک سعادت هایی رو میخواستن، یک پیشرفت هایی رو میخواستن، یک موفقیت هایی رو میخواستن و اینها رو در قرآن میدیدن، در نهج البلاغه میدیدن. بعد که خواستیم ما اونها رو پیاده بکنیم، اون حقایق رو، برای نبته طبیعی است که بالاخره شما نمیتونید اون آرمانهای بلند بخواد پیاده بشه، تنزل پیدا میکنه، این قابل قبوله. اما آیا مثلا فقه مرسوم، فقه موجود بدون لحاظ اون امکانات قوی که در فقه وجود داره، اون امکانات نظریه پردازی، اون اطلاعات عجیبی که در فقه ما وجود داره، آیا این میتواند پاسخگوی اون آرمانهای بلند باشد یا نه؟ این نظریه در راستای نظرات امام راحل، شهید متحری، استاد معظم آقای جوادی عاملی و حتی استاد محترم، استاد بنده هستند، بودند، هستند، حضرت آیت الله آقای مکارم شیرازی که اینجا هم به برخی از فتاوای ایشون استناد شده. برحال به نظر میرسه که این نظریه رو با توجیهی که در رابطه با وحی داره، در رابطه با حکومت داره، در رابطه با قانون داره، ما میتوانیم بگیم که این نظریه میتوانست و میباید نظریه انقلاب اسلامی میبود و این نظریه اشکالی که واقعا بر او وارد هست یک نظریه دیرهنگام است، یعنی باید در 40 سال پیش، 50 سال پیش این نظریه ارائه میشد. متاسفانه به جهت اینکه ما یک فلسفه سیاسی پویا و زنده‌ای نداشتیم و اون اتصال و تداوم در فلسفه ورزی سیاسی ما موجود نبود، یک همچین وضعیتی رخ نداد و ما به یک همچین جایی نرسیدیم. من در رابطه با خود نظریه به طور خلاصه عرض میکنم، دوستان مستحضر هستن که مبتنی بر کارهای فارابی و ابن سینا عمدتاً و البته با توجه به کارهای جناب خواجه شیخ اشراق ملا صدرا این نظریه پرداخته شده. این نظریه که پرداخته شده، این نظریه به این صورت در هیچ کدوم از آثاری که من دیدم وجود نداره. در این حال من افتخار میکنم که اگر توانسته باشه مطالب فارابی و ابن سینا و صدرا و دیگران را فهمیده باشم و اون رو به یک صورت متکاملتری عرضه کرده باشم، این اصلا برای من یک سعادت بزرگی هست، چون فهم فرمایشات این کسانی که مشهور هستند به عقل ورزی و دانش و فلسفه خودشان افتخار بزرگی است. در این حال به این صورت در آثار این بزرگواران نبوده و این یک پردازش جدیدی است و یک نظریه جدیدی است با این وضعیت جدید و رابطه جدیدی که میان حکومت و قانون و نظریه ایجاد شده در آثار گذشته سابقه نداره. به این معنا سابقه نداره، اما اجزا و عناصر او کم و بیش در آثار بزرگان فلسفه سیاسی اسلامی دیده می شود. البته حالا ما چون که می خواهیم در این چارچوب صحبت بکنیم دائما تاکید بکنیم بر فلسفه سیاسی اسلامی، وگرنه کم و بیش برخی از این اجزا و عناصر در فلسفه سیاسی کلاسیک یا حتی مثلا ممکنه مکاتب و دورهای دیگه هم فلسفه سیاسی هم قابل ملاحظه باشد. خلاصه نظریه اینطور است: نفس شریف پیامبر و قوای ادراکی او در دریافت وحی الهی همچون آینه بوده، همچون آینه وحی الهی را دریافت و به مردم ارائه می‌کند. این نظریه یک نظریه تبیینی درباره وحی الهی است و بنابر سنت فلسفه سیاسی اسلامی در درون فلسفه سیاسی ارائه شده و این فلسفه سیاسی چنان که حالا توضیح اون در متن آمده و اینجا هم اشاره شد درباره حکومت و قانون است. این نظریه هر دو موضوع رو پوشش میداد و در خصوص قانون اظهار می‌دارد که با توجه به آینه بودن نفس شریف پیامبر و قوای ادراکی او در دریافت وحی الهی و نقش آینه در بازنمایی حقیقت دریافتی پیامبر حقایق نظری و عملی را به درستی و تمامی از خدای سبحان دریافت داشته و به تناسب شرایط فرهنگی، تمدنی، تاریخی، اجتماعی و مانند اینهای مخاطبان خود اون را به مردم رسانده. از این رو اگر بنابر فرض پیامبر در شرایط فرهنگی، تمدنی، تاریخی، اجتماعی متفاوت قرار بگیرد، با حفظ اصول و مبانی ملحوظ در وحی پیام الهی را به تناسب شرایط جدید در اختیار مردم قرار می‌دهد. به همین ترتیب در صورت انتقال وحی عرضه شده توسط اون پیامبر به شرایط جدید فرهنگی، تمدنی، تاریخی، اجتماعی، استنباط احکام الهی در شرایط جدید نیازمند تفقه و تعقل و اجتهاد به تفصیلی که در آثار فارابی و ابن سینا آمده است. لازم به توضیح که اینا رو ما اینجا توضیح دادیم. چند تا مطلب رو گاهی وقتا دوستان سوال میکنن و مورد توجه دوستان قرار میگیره و اونم این است که حالا این نظریه‌ای که در اینجا ارائه شد با نظریه های مثلا معاصر چه ارتباطی برقرار میکنه. ببینید این با نظریه های معاصر شاید اون عزیزان هم میخواستن همین مطالب رو بگن، اما ابزارهای مفهومی لازم رو در اختیار نداشتند، در درون چارچوب فلسفه سیاسی اسلامی قرار نداشتند. از آثار فارابی، ابن سینا، شیخ اشراق، خواجه نصیر، ملا صدرا بی اطلاع بودند و یک چیزهایی از دور مثلا ایده‌ها شنیده بودند. این نظریه در برابر برخی نظریه‌های روز میگوید وحی رویا نیست، پیامبر توتی نیست، زنبور نیست، بلکه آینه است و حقیقت در آینه وجود پیامبر جلوه‌گر می‌شود. میگوییم تطابق میان دریافت‌های پیامبر و آنچه به ما رسانده است وجود دارد. اینطور نیست که پیامبر یک چیزی دیده باشه و چیز دیگری بر زبانش جاری شده باشه، چیز دیگری به ما گفته باشه. نه، این تطابق وجود داره. مطالبی که پیامبر به ما میگوید بی حساب و کتاب نیست و در عالم ادراک او از عقل تا بیان تفره راه ندارد. درست است که فرهنگ زمان پیامبر، تاریخ، تمدن، روابط اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و بین المللی زمان پیامبر در شکل و صورت و ارائه وحی تأثیر داشته، اما این تأثیر تأثیر آینگی و منشوری است. و البته در ادامه کارکرداد ساوردهای نظریه هم در همون متن هم آمده، اینجا هم میشه به تفصیل صحبت کرد. من بیشتر مایل بودم مثلا این جلسه رو با دیدگاه ها و نظرات و استفاده از اساتید محترم شروع بکنم. این خلاصه بحثی بود که برای آشنایی با نظریه، ابعاد نظریه، جایگاه و خاصگاه نظریه لازم بود من خدمت دوستان عرض بکنم. آماده هستم از نظرات عزیزان محترم، اساتید محترم ناقد، نظرات اساتید محترم داور و حاضران در جلسه استفاده کنم.
خیلی ممنون از جناب آقای دکتر یزدانی مقدم. در خدمت اساتید ارجمندمون ناقدان محترم هستیم که بحث خودشون رو ارائه بفرمان با کسب اجازه از اساتید محترم داور. نمیدونم از هر طرفی که سادات شروع میکنن برحال. خودتون میدونید دیگه. حالا
از آثار این کرسی بود همین الان مطالبی روایاتی درست شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بهی نستین و همه خیلی ناسم المومین. خوب با چسب اجازه از اساتید محضر و دوستانی که خیلی وقتا ندیده بودیم، بعد اونا رو از دور ندیدیم، الان بعد از چند سال دیدیم. مثل آیه حقیقت من خیلی وقت ندیده بودم، فکر می‌کردم همین نسبت لاغر و نمیدونم اینا مثل من پیر شده و ساق شده. آره اول نشناختم، یعنی خیلی وقته. آره بعد خواهش میکنم. آره آیه دکتر فیره اینا را تو عکس ایناشو معمولا تو تصاویرش میبینم. آیه دکتر خوب مونده. آره که بخواشه نریم. آره بقیه دوستان هم در خدمت هم هستیم اساتید. خب اینا ارچدم یه کمی جلسه ما از این خوش انتظاری بودن کمی خارج بشود. بحث خوبیه، بحث وحیه، بررسی آینجی وحی الهی. من وقتی این برای من مطرح شد به من یک متکلم، متکلم به معنای لغت بگیم، برای من مطرح شد، من میگفتم که این بحث خیلی خوبه، بحث وحی است. و بنده هم که مستثر هستی شد 15 سال پیش درباره وحی نبوت اون کتاب آیین خاتم و اینا رو نوشتیم، و اون تو اینم دیشب هم نگاه میکردم آرای فارابی و ابن سینا و اشراق اینا رو آورده بودم. برای من اول نقطه سوال این بود که این چه ارتباطی و چه ربطی به فلسفه سیاسی داره؟ بحث و آینجی و تفسیر و ما از این پلی بزنیم بگیم که این در این آینه و احکام وحی منعکس می شود، یکی از احکام وحی سیاست است و قانون است و حکومت است، و از این پول بزن به فلسفه سیاسی. این میشه پول و زد، این پول. اما این قانون پول، اونور پول، سرچشمه پول کلام خواهد بود، نهایت فلسفه اسلامی خواهد بود. یعنی این فلسفه سیاسی اسلامی باید مراجعه کنه به اون سرزمین کلام و فلسفه اسلامی، پیشفرض‌های خودش را از تفسیر وحی بگیره. اگر به این تفسیر راضی شد که وحی یه انعکاس مواجهه با عقل فعاله، اگر این تفسیر را بپسنده، از این میتونه این خواسته هایی که داره نمیدونم فلسفه سیاسی و بحث حکومت و قانون، از این استفاده کنه. پس به صورت اولیه اون چه من ذهنم هست که این مال کلامه، کلام جدید یا اسلامی و فلسفه اسلامیه. این که آقای دکترم فرمودن که به این سوال هم میخواستن در ابتدای فرمایشاتشون جواب بدهن که فارابی اینم به عنوان یه مبتکر فلسفه سیاسی در کتابش آورده. بله آورده، اما از این حیث آورده که چون دیگه شما بهتر میدونید که فارابی میشه شارع همه نبی به عنوان رئیس عقلا، رئیس عقل، باید مدینه فاضل دست اینا باشه، بعد اونم که وحی هست. از این منظر اومده بحث وحی رو تبیین کرده، خیلی هم خوب تبیین کرده. بنده تو آیین خاتم آوردن. پس این چه فارابی آورده بحث شده منظرش فرق میکنه، این باعث نمیشود و موجب نمیشود که ما اینا از مبانی کلامی یا فلسفه سیاسی بگیریم بگیم نه این یه مسئله فلسفه سیاسیه. خود شما در اون تعریف آوردی گفتی که فلسفه سیاسی به بحث قانون و سیاست و حکومت میپردازه، بیاد وحی که یه امر دینی محضه سیاست اینا بیاد تعریف تمدید کنه هر چی کار کنه، این به عنوان پیشفرض یا مبانی هست. این یه نقطه اول من اینجاش دیگه دوستان هست نظر خواهند داد که آیا سرمین چجوری واقعا. بعد یه چیزم بیدم در تفسیر وحی، چه بسا چون تفسیر و بحث کلامی بوده و فلسفه سیاسی بوده با دکتر میشر فلسفه سیاسی بوده این فلسفه اسلامی بوده، در تفسیر وحی هم یه دقت لازمی نداشته. در لغت میگه که وحی به معنای صدای خفی هست، زمین وحی به معنای صوت خفی تعریف کرده، در اصطلاح میگه چه، در اصطلاح میگه چه دریافته. ببین عجب بگیم که یه جا میگه یه جا هم گفته الگایه، بالاخره این وحی الگایه یا دریافته فرق میکنه. حقیقت وحیه، حقیقت اونی که سهم عقل فعال الگا میکنه ابلاغ میکنه در اون مکاشفه یه هرچیه، یا حقیقت وحی اونی که اون نبی دریافت میکنه، یا مجموعه آن است یا هیچ کدام نیست، نه ابلاغ نه دریافته، بلکه اونی که دریافت شده هست هست. این دقت لازم در تفسیر وحی نشده. من بگم شاید چون دیگه این آیه دکتر بیشتر فلسفه سیاسی بوده، این دقت لازم را در این لحاظ دقت داشته، در همین ارائه در این طرح به اون نپرداخته است. نقطه سومم که بالاخره این نظریه کجا هست، نظریه پردازی. من تحملاتی چند بار این وجیزه خیلی عالی را میخوندم، دریافت کردم که این بالاخره همش خوبی هست، همش هم نظریه هست، بگیم اگر هم قبول کنیم نظریه هست، این متعلق به همین فارابی هست و ابن سیناست دیگه. خود دکتر ما اینجا خود نظریه پردازی را نمیبینیم اینجا. بعد این آقای دکتر میشه شارح نظریه فارابی، میشه شارح نظریه ابن سینا. بله اینجا میگه 10 تا نظریه بوده، نظریه فارابی و نمیدونم ابن سینا رو چند تا نظریه مختلف بوده، من یکی چیدم. بله اینجا از اینجا خیلی خوبه تبیین و شارحه، اما دیگه به این نظریه پرداز دیگه نمیگن دیگه که نظریه پردازی شده است. اگه بپذیریم که نظریه هم هست، نکاتی من از خواهم کرد. بعد یه نقطه هم هست که اینجا وحی مثلا بستری هست برای اینکه ما مثلا فلسفه سیاسی ما از استفاده کنیم حکومت قانون بگیریم. بازم دقت نشده کدوم وحی، وحی که پیامبر اسلام نازل شده اون وحی کامل و وحی جامع و به وقت وحی تشریعی را میگه یا وحی تبلیغی را میگه. چون وحی هاش آبزه یه پیامبری مثلا مأمور تبلیغ در یک روستایی بوده، اون وحی هم اینجوریه. ظاهرا نظر دکتر این وحی نیست، وحی تبلیغی نیست، وحی تشریعی کامله، هم بیشتر مد نظرش وحی اسلامه. بعد در نظریه این اون چه من دیدم نبوده، یه دقتی از این حیثم لازمه که انجام بشود. بعد نقطه بعدی نتیجه فرموده که چون نبی در وحی با عقل فعال مواجه می شود و عقل فعال هم چه دیگه اسم خودشه دیگه، عقله، اونو که عقل فعال فعاله الگا می کنه عقله، پس اونو که دریافت می کنه عقلی خواهد بود، اونو که پیامبر ابلاغ می کنه به مردم عقلی خواهد بود. اینو تو چی من فهمیدم. بعد اینجا به نظر می رسید یه خلطی صورت چه در کجا میگه چه، بله اینو منبع وحی از عقل فعال دریافت کنه، اسمش عقل فعاله. اونا چه اون عقل فعاله، آیا اونجا که عقل هست به همین معنایی که ما میگیم سیاست ما، حکومت ما، قانون ما باید عقلی بشود به اون معناست، یا عقل فعال به معنای جوهر مجردی هست، یکی از مراتب هزن عقل دهان، یکی از مراتب پایین عقول اشره هست که به عالم ماده وصل میشه. این عقل فعال اونه، نه به معنی عقلانی که ما در انزا استفاده میکنیم، یعنی یه شد مغالطه باشه که اون عقل فعالش اونجا هست، این عقلانی که ما میگیم پس وحی ما باید عقلانی باشه، از این استفاده شون اون الگا شده پس اینم باید عقلانی به این معنی باشه. آیا اینجا باید یه تتمه نیاز هست ما اضافه کنیم مثل همین یا نه صرف این که عقل فعال باشه این مثل همین نمیشه اینا استنتاج شد مثل همین تعبیری. بعد اشکال در همین زمینه دارم اینه که این عقل فعال چه میفهمه ها چه سم این وحی از عقل فعال گرفته، چون عقل فعال هم عقل است، بعد اینا ما میتونیم بگیم متشدیمون هم مثل عقل فعال هم حس میکنن اینجا بقیه بده بنده مرتقیستم عقل فعال رو حس میکنن میگن آقا این جبرئیل مستقیما از خداوند میاره. اگر اینجوری بگیم میگیم آقا اصلا خداوند رأس العقلا هست، رأس العقل، معطی عقل، واهب العقل. اگر قرار باشه که این وحی ما عقلی بشه بعد لازم نیست ما وسط حتما میگیم که چون پیامبر وحی از عقل فعال جهت بس وحی ما عقل شد، نه همین وحی از خداوند هم بجیه، چون خداوند رأس و همین میگیم شارع رئیس عقل است، معطی عقل، واهب العقل، همین نظر نیازی به نظریه آقای ابن سینا اینا نیست که حتما واسطه این عقل فعال داریم، نه نظر متشلمانش میگه آقا وحی پیامبر مستقیما یا از طریق جبرئیل از خداوند گرفته، عقل فعال هم وسط نباشه. این چرا؟ چون خداوند عقل محضه، چون خداوند واهب العقل، اینجوری هم ما میتونیم بگیم وحی ما باید سیه حتما سم عقل به معنی شما میگید باشه، پس نیازی این واسطه یعنی واسطه خورده کاری که مثلا متشلمان کردن شد یه مزیت هم داشته باشه، البته درست باشه بس قاعد الواحد نه یه چیز دیگه است، اگر درست باشه وحی از خداوند بگیره این دیگه اشکال چه من میگم این عقل فعال ظاهر مزرد و فلان اینم هست میشه. پس نظریه فارو از این حیث هم ما میتونیم بگیم که نظریه متشلمان هم معتقد به عقلانیت وحی هستن، چون اونا از همه رئیس و اقلا رئیس و عقل و معطی عقل گرفته اونم خداونده. پس این وسط یهو ما یه مقدار به تقریب یه پل میزنیم مثلا که تا عقل عقلانیت نمیدونم علم اینو درست کنیم مثلا نم یه بحثه. بعد یه اشکالی که دیگه نظریه دارم من وقتم که تمام شد دو سه دقیقه لطف بفرمایید، این بحث خود آقای دکتر یزدانی مقدمه فرمودن که این بحث عقلانیت اینها اینا در همین احکام اومده، چون گفتن که این اسلام آیین اصلا جاودان اینجا بچیدن گفتن اسلام دین جاودانگیه. چرا جاودانگیه؟ صفاتی که مرحوم شهید متعالی در اونجا هم بینی اسلامی شمارده چند تا ویژگی شمارده فطرت و فلان و فلان، یکی هم بس عقلانیته. چرا این اسلام جاودانگیه؟ برای اینکه مبناش عقلانیته، یعنی این عقلانی بودن اسلام و وحی اینا رو شهید متعالی در اون جهان بینی گفته و خیلی هم گفتن، پس این عقلانیت صرف نظریه آی فارابی نیست و نظریه ابن سینا نیست و اصلا اسلام بر همین بحث عقلانیت نهاده شده. اما در عمل فلان متکلم فلان فیلسوف فلان فلسفه سیاسی اینا به کار میبندن یا نه، بحث مقام اثبات یه چیزی دیگه است، بحث مقام ثبوت هم میگیم میشه اسلام وحی اینا عقلانیه، اما در استفاده شدن فلان فقیه از این موتور مثلا اسلام میگیم استفاده یا هم عقلانیت استفاده میکنه یا نه، این یه بحث دیگه است، اون که نظر پردازی نمیشه مثلا میگیم بله دو دقیقه دیگه آره بله اینم یه بحث هست، بحث عدم شفافیت در نحوه تأثیر داشتن که بله وح متأثر از اجتماع تاریخ فرهنگی اینجا چیز است، یه مقدار دقت لازمی که مثلا چگونه متأثر شده است. بحث این در رابطه با مستقر مذهبی کردم چی میگه مثلا بله احکام ما عقلانی خواهد شد اگر ما بگیم که عقل فعال اینا، بس در کلیتش درسته، اما در مستقر کدوم حکم ما عقلانیه؟ اگر ما بیام تطبیق کنیم این حکم اسلامه اینجا همه عقل ما دوچارتون عقل ناقصه دوچار تهدید میشه بعد دیگه ملاکی در اشکالم اینه شده ملاکی در این نظر پردازی برای عقلانیت ارائه نشده، یه پارامتری شاخصی ارائه نشده، ما در تطبیق اون عقلانیت بر مصادیقش دوچار مثلا اشتباه خواهیم شد. آیه میگه چه بس شما چیز دوست داشته باشید بابا کر نکن، و این اشکال ما مبتلا خواهیم شد. و یه اشکالم بگیم که عقلانیت نفس نبوی فرمودن که این اشکال کلامیه، فرمودن که این عقلانیت نفس نبوی از همه موازی با عقل فعال نشأت میگیره، در حالی که ما معتقد هستیم که قبل از اینکه مواجهه داشته باشه با اون عقل فعال، نفس نبوی باید کامل شده باشه. قبل از مواجهه باید کامل شده باشه، بعد از اینکه به عقل کامل شد میتونیم با اون همه عقل فعال مواجهه داشته باشه. ولا بعث الله نبیم ولا رسول هست حتی یستکمل العقل و یکون عقله افسد. اینم که روایت بوده، چون که وقت من تمام شده و حسن ختمم هم همین خود به خود روایت شد. السلام علیکم و رحمت الله.
15 دقیقه کمتر صحبت کردم،
15
دقیقه رو
به استاد. نه دیگه، من با این هشت ختم میشه داشتم دیگه. آره
من 90
دقیقه من استفاده کردم. خیلی ما اهمیتی داشتیم ما دکتر.
خیلی ممنون از جناب دکتر قدردان قرام ملکی. دی اساتید فکر میکنم الان نوبت های دکتر میر موسوی هستش که در خدمتشون هست.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم تشکر میکنم از جناب آقای دکتر یزدانی مقدم و مسئولین محترمی که این نشست رو برگزار کردن و عذرخواهی میکنم از اساتید و بزرگواران. به نظر میرسه که خب جناب آقای دکتر یزدانی مقدم از جهت که کوشش کردن تا یک نظریه ای رو در ارتباط با وحی مطرح بکنن که بتواند پاسخگوی برخی از معضلاتی که در شرایط کنونی باهاش روبرو هستیم باشه، کار بسیار ارزشمندی. از این جهت که کوشش کردن این رو بر سنت فلسفه اسلامی استوار میکنن، از این جهت هم بسیار در خور تقدیره و به هر حال سعی ایشون انشالله که مشکور و اجرشون هم با خداوند. ولی من وقتی کار جناب آقای دکتر رو میدیدم یه چند تا نکته‌ای برام مطرح بود که عرض شود فکر میکنم طرحش در اینجا خوب باشه. من 10 دقیقه وقت دارم آقای از الان. عرض شود که من بحث آقای دکتر رو به 3 قسمت تقسیم کردم توی ذهنم. یکی بحثای مفهومی که در واقع بنیاد مفهومی این بحث رو تشکیل میده، یکی بحث ادبیات پژوهش ایشون که مروری بر نظریات و دیدگاه های موجوده، و یکی هم تبیین نظریه خود ایشون. توی بحث مفهومی من همون اشکالی که آقای دکتر قرام‌ملکی مطرح کردن رو به ذهنم رسید که این که ما بگیم که سرشت بحث در مورد وحی یک سرشت فلسفی سیاسی هست، این با استدلال هایی که توی این متن مطرح شده قابل پذیرش نیست. یعنی درسته که فیلسوفان اسلامی که مثل فارابی، مثل ابن سینا به بحث وحی پرداختن، اینا تو آثاری که به نوعی مربوطه به فلسفه سیاسی اونها هم میشه بوده، ولی به نظر میرسه که اساسا در اون فضا تفکیک بین فلسفه سیاسی و سایر حوزه‌های فلسفه نبوده، همچنان که در تفکیکی هم بین سیاست و اقتصاد و اینها به اون صورت نبوده. این تفکیک مدرنیه، همونطوری که جناب آقای دکتر قلیمی که قرام‌ملکی هم اشاره کردن، اونها از زاویه بحث متافیزیکی یا از زاویه بحث کلامی، البته بیشتر به نظر من بیشتر زاویه بحثشون بحث فلسفی و متافیزیکیه تا از شاید کلامی. پس این رو به نظر من میشه به لحاظ مفهومی بهش اشاره کرد. حتی مثلا توی فیلسوفان جدید مثل هابز و اینها هم که به ماهیت وحی پرداختند، این از این جهت نبوده که این رو یک مقوله توزیع فلسفی سیاسی میدونستن، بلکه از مقدمات لازمه بحث خودشون میدونستن، به اون بحث پرداختن. پس به نظر میرسه که این استدلال ها در مجموع نمیتونه نشون بده که سرشت بحث وحی یک بحث فلسفی سیاسی، البته این بحث خیلی مهمی هم نیست. حتی مثلا ببینید اشتراوس وقتی بحث فلسفی سیاسی رو مطرح میکنه، میگه فلسفی سیاسی تمایزش با کلام سیاسی در اینه که فلسفی سیاسی مستمد از وحی نیست، در حالی که کلام سیاسی مبتنی بر وحی. نکته دوم در ارتباط با تقریر نظریه های دیگران، توی اینجا به نظر من یکی نظریه های کلاسیکه، یکی نظریه های جدیده. توی بحث تقریر نظریه‌های کلاسیک فارابی و ابن سینا مورد نظر ایشون بوده، من فکر می‌کنم که یک چیزی که حالا یه بحثایی رو آقای دکتر اشاره کردن، اونا رو من خیلی توجه نداشتم، ولی اونی که مد نظر من بود این بود که شما در اینجا می‌فرمایید نظریه‌های فارابی یا نظریه های ابن سینا. ببینید آخر بحثم شما میگید که این نظریه ها رو میشه جمع کرد در قالب یک نظر. اولا این تعبیری که شما دارید با اون نتیجهی که میگیرید به نظر یه مقداری ناسازگار میرسه. ثانیاً ببینید در تفسیر دیدگاه فارابی یا ابن سینا در مورد وحی برداشت های مختلفی هست. قاعدتا جناب عالی به عنوان کسی که میخواهید نظریه فارابی رو مطرح بکنید، بایستی اون برداشت ها و اون تقریر ها رو دستبندی بکنید، بگید مثلا از نظریه وحی فارابی این دوتا تقریر یا این سه تقریر هست، بعد من در مجموع یک تقریر اینه که دیدگاه فارابی در ارتباط با وحی دیدگاه واحدی نیست، که اینم مثلا استدلالش اینه. یک تقریر اینه که یک دیدگاه واحدی داره فارابی در مجموعه آثارش، و من در واقع اونها رو نقد میکنم به این دلایل و در نهایت به این جنبندی بسنم. بنابراین شما اگر تعبیر به این صورت بکنید که تفاسیر یا برداشت های مربوط به نظریه وحی فارابی، و بعد بگید من میخوام در نهایت بگم یک جمع خاصی در نهایت میشه کرد، این به نظر میرسه که بهتره. در ارتباط با حالا اینا یه نکات ریزی هم هست چون فرصت زیاد نیست من خیلی به اون میپردازم. توی ادبیات تحقیق جناب عالی به نظریه های معاصر خیلی توجهی نشده، یعنی به این معنا که اساسا توی دوره معاصر اندیشمندان که حالا میشه تحت عنوان نو اندیشان یا روشنفکران دینی اونا رو جای بدیم، اینها بحثشون این بوده که وحی چه مقداری متأثر از موقعیت و بافت و بستر تاریخی است، و دلیلش هم این بوده که اینها به هر حال می دیدن که در شرایط کنونی بین اون آموزه های اخلاقی و حقوقی که در متون و در تکست هست با اقتضاعاتی که در شرایط کنونی هست تفاوت هست. و حالا البته دو تا دیدگاه در این زمینه شکل گرفته، یکی دیدگاه تکستوال بوده که متن‌گراها معتقد بودن که ما باید فقط به تکست توجه بکنیم، به متن و شرایط رو منطبق بکنیم با اون. یکی دیدگاه هم دیدگاه زمینه‌گراها بوده که معتقد بودن نه، زمینه ها خیلی مؤثر بوده در شکل‌گیری متن و در واقع ما باید متن رو بر اساس زمینه تفسیر بکنیم. بعد بر همین اساس رفتن سراغ بحث وحی، یعنی اگر مثلا فرض بگیرید فضل الرحمن، که اتفاقا من دیدم توی این کار جنابالی هیچ توجهی به فضل الرحمن نشده، با اینکه اساسا بحثایی که آقای سروش مطرح کرده به نظر میرسه خیلی هم متأخر از اون هم مستمد از اونه، و اتفاقا بحثای آقای فضل الرحمن خیلی به نظر من قوی تر و محکم ترم هست به لحاظ استدلالی. نمیاد تعبیر مثلا رویا میکنه، ولی ارتباط وحی با پیامبر و با خدا رو، یعنی کلام خدا کلام پیامبر، این دوتا رو در نظر میگیره. در واقع به این مسئله خیلی باید توجه کرد که مسئله کنونی ما اینه. ببینید توی ادبیات پژوهش شما به نظر من به این نظریه‌های معاصر خیلی توجهی نشده، اما در بخش سوم که در واقع بحث نظریه خود جناب عالی است، ببینید این مفهوم آیینگی که جناب عالی مطرح میکنید، این که وحی در واقع به مساوی ارادتمند آینه است، من احساس کردم که این تعبیر آیینگی وحی الهی با آنچه که جناب عالی میفرمایید خیلی تعبیر متناسبی نیست. بر این قسمت سوم، بله، ببینید شما میفرمایید وجود پیامبر آینه است یا خود وحی آینه است، ظاهرا میفرمایید وجود پیامبر آینه است. پس اگر وجود پیامبر آینه باشه، وحی ماهیتش دیگه آینگی نیست، ماهیتش تصویری است، یعنی در واقع تصویری است از اون حقایق الهی که بر این آینه پیامبر اومده. پس اگر شما مثلا تعبیر میکردید ما نظریه بازتابی یا تصویری وحی، این دقیق تر بود. مثل دیدگاه هایی که مثلا توی بحث های زبان شناسی مثلا میشه که میگن 3 دیدگاه هست: نظریه اشارهی زبان، نظریه تصویری زبان و نظریه کاربردی زبان. تو نظریه تصویری زبان که مثلا امثال ویتگنشتاین متقدم و پوزیتیویست های منطقی مطرح میکنن، اینا میگن واقعیت داره بر آینه ذهن مطرح میشه، بعد این در آینه زبان داره تصویر پیدا میکنه، درست؟ بنابراین زبان میشه ماهیت تصویری پیدا میکنه. تو اینجا به نظر من وحی رو اگر شما بخواید تعبیر بکنید، بگوید تصویری، نظریه تصویری وحی میشه تا نه نظریه آینگی. این تعبیر به نظر من تعبیر متناسب تریست. یک. دو، این که ببینید شما یک ارتباطی دارید بین آیینگی وحی و عقلانی بودنش برقرار میکنید، ولی این ارتباط هیچ جا توضیح داده نشده که به چه دلیلی اگر من آیینه قلم داد بکنم این وحی در واقع عقلانی میشه. این در واقع نشون نمیده این برداشت شما که اگر من آیینه قلم داد کردم وحی رو، چطوری این نسبت پیدا میکنه به بافت و موقعیت و اون بستر و شرایط تاریخی. بیشتر ادعاست، یعنی شما میفرمایید که یعنی یه جا دیگه بحث به نظر من قطع میشه، اونجایی که نیاز به توضیح داره اونجا بحث قطع میشه. اونجا اینه که من اگر این نظریه رو مطرح کردم در واقع چطوری ارتباط پیدا میکنه با اون. این به نظر من یکی از مشکلاته. و یه مشکل دیگری که من توی این بحث به ذهنم رسید بود که حالا به نوعی توی فرمایش آقای دکترم بود، ببینید در نهایت وجه تمایز این برداشت با نظریه های کلاسیک که نظریه فارابی هست و نظریه ابن سینا خیلی مشخص نیست، یعنی مشخص نشده که در واقع یه ابهامی من احساس میکردم توی اینجا هست، یعنی ابهام در تفاوت و تمایز این نظریه با نظریه از شود که فارابی و ابن سینا. بعد یه چیزایی هم بازم توی مجموعه بحث بود، مثلا مفهوم واسپاری سیاست به بیرون از فلسفه سیاسی که بازم برای من خیلی روشن نبود. بنابراین در مجموعه اگر بخوام جمع بندی بکنم، به نظر من در بحث اول که بحث مفهومی هست، استدلال ها برای این که بگیم بحث در مورد وحی یک سرشت فلسفی سیاسی داره قانع کننده به نظر نمی رسید. در بخش دوم توی بحث تبیین اون ادبیات به نظر می رسید که هم توی تقریر نظریه های کلاسیک برداشت های مختلف بهش پرداخته نشده، هم نظریه های جدید به شکل درست، یعنی به شکل جامع مورد توجه قرار نگرفته. توی بخش سوم هم ابهام مفهومی هست، هم ابهام در اون نسبت این نظریه به اون بحث عقل، و هم اینکه در نهایت سودمندی این در قیاس با سایر نظریه های رقیب خیلی مشخص نشده. من بیش از این دیگه ادامه نمیدم چون وقتم تمام شد. خیلی عذر میخوام، ببخشید.
خیلی ممنون از جناب استاد موسوی. از آقای دکتر میرحمدی دعوت میکنم بحثشون در راه بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین. من هم تشکر میکنم از جناب آقای دکتر یزدانی مقدم، زحمت خوبی کشیدن و اساتیدم نکات بسیار خوب و ارزشمندی رو فرمودند. من با توجه به اینکه در فرایند رسیدن این طرح به چنین مرحله‌ای در صورت نکاتی رو قبلا خدمت آقای دکتر عرض کردم، سعی میکنم خیلی خلاصه و فشرده به بعضی از نکاتی که در این مرحله به نظر میرسه لازم باشه بشه اشاره کنیم توجه داشته باشه. نکته اولی که بنده عرض میکنم احتمالاً با نکاتی که اساتید فرمودن از یک حیث میشه گفت که همپوشی داره و به نوعی به تعبیر دیگر نکته رو میخوام عرض بکنم در خصوص سهم نظریه پرداز هست. یعنی در واقع باید سهم نظریه، سهم کار آقای دکتر یزدانی مقدم اینجا مشخص باشه. اگر از این حیث نگاه کنیم که تقریری از وحی در سنت فلسفه سیاسی اسلامی داره ارائه میشه، به نظر من کار آقای دکتر بسیار کار دقیقی هست، جامع هست، سعی کرده نظر فیلسوفان سیاسی مسلمان رو خوب بررسی بکنه با دقت نظر و تقریر خوبی ارائه بکنه. حالا اون بحث البته جای خودش هست که آیا بحث وحی یکی از موضوعات فلسفه سیاسی هست، حداقل بر اساس یک قرائت این چنین هست. حالا وارد اون بحث الان نمیخوایم بشیم، اما در بحث نظریه پردازی اونجوری که من میفهمم نظریه از یک حیث وقتی که به بالا نگاه میکنیم، یعنی فوق نظریه رو نگاه میکنیم، مبانیش رو نگاه میکنیم، ذیل یک دانش قرار میگیره و در درون یک مفروضات یا پیشفرضهای نظریه خاصی، یک اپروچ خاصی شکل میگیره که قطعا باید ارتباطش با اون برقرار بشه که تا حدی به نظرم این قسمش بد نیست انجام شده. ارتباطش با فلسفه سیاسی در واقع میخواد بگه ذیل فلسفه سیاسی داره این نظریه شکل میگیره. اما وقتی به پایین نگاه میکنیم نظریه در واقع حاوی یک سری مفاهیمه، یک مدل مفهومی اگر برقرار نشه احتمالا نتونیم نام نظریه رو برش بذاریم. یه سری مفاهیمی که اینا ارتباط خاصی با هم برقرار نکنند کنار هم قرار بگیره فکر میکنم نمیشه به معنای دقیق کلمه واژه نظریه رو برش اطلاق کرد. یعنی لازم بود که نکته اول از بکنم، اگر آقای دکتر یزدانی مقدم می اومدن مفاهیمی که این مفاهیم کنار هم قرار بگیره و یک ربط ارتباط معنایی بینشون برقرار بشه، نتیجهش خروجیش نظریه آینگی وحی الهی باشد، آنگاه می توانستیم ما در سطح یک نظریه قرارش بدیم. مفرداتش هست، من فکر میکنم باید یه تنظیمی انجام بشه. شاید یکی از دلایلی که هنوز این اتفاق نیفتاده باشه این هست که آقای دکتر این مباحث رو در کتاب‌ها و مقالات متعدد مطرح کرد، اما یک اثری که مستقلاً به بحث نظریه آینگی وحی الهی اختصاص پیدا بکنه هنوز منتشر نشده. یعنی در حد فقط این طرح این قسمت اومده. اگر این مکتوب میشد شاید این مفاهیم و مؤلفه های نظری مشخص میشد و ارتباطش برقرار میشد. به نظر من این قسمت هنوز نیاز به کار داره تا در این مرحله قرار بگیره. نکته دومی که میخوام عرض بکنم که باز اساتید به نوع دیگر اشاره فرمودن، تمایز این نظریه با نظریه‌های رقیب هست. اگر ما از یک کیس نظریه‌هایی که در باب وحی مطرح شده رو بخوایم تقسیم بندی بکنیم، خب چون این نظریه‌ها از زوایای گوناگون قابل تقسیم است، اما از یک جهت اگر بخوایم نظریه‌هایی که وحی رو و سرشت وحی رو سرشت کلامی می‌داند و در واقع تعریف میکنه به کلام الهی در یک دسته جای بدین، و نظریه‌هایی که وحی رو از سنخ کلام نمی‌داند و از کلام بودن خارجش میکنه و میبره در مقوله پیام الهی جای میده که دو مرحله تنزیل و ابلاغ داره، یه مرحله در واقع دریافت پیام الهی است، مرحله بعد این دریافت پیام الهی در قالب کلام منتقل میشه به مخاطب. اگر این طبقه بندی و دسته بندی کلی رو در نظر بگیریم، من فکر میکنم این نظریه باید حداقل تمایز خودش رو با این دو دسته از نظریه ها مشخص بکنه. آیا در نهایت آقای دکتر یزدانی مقدم بخواد وحی رو از سنخ کلام بداند، آینه وحی الهی وحی رو کلام خداوند میدونه، و یا اینکه نه از سنخ کلام نیست، صرفا پیام الهی است و در نتیجه تمایزش رو با اون نظریه ها، مثلا تجربه نبوی که بر صورت دیگه از کلام بودن خارج می شود و وحی رو یک احساس شدید دریافت حقیقت معنا میکنه، و یا بحث رویا که البته یک اشاراتی به بحث رویا داشتید، من فکر میکنم هنوز این مرحله نیاز به کار داره و تمایز رو باید بتونه به طور شفاف بین این دو دسته از نظریه های وحی مطرح بکنه، و اگر این اتفاق بیفته شاید خیلی ادبیات هم نزدیکتر بشه به ادبیات روس. ادبیات فلسفی این بحث به نظر من غنیه، قویه، خوب استفاده کردید، اما اینکه بخواد به ادبیات روز نزدیک بشه، یه مقدار نزدیکش بکنید به نظریه‌های رایج و رقیب، این اتفاق هم خواهد افتاد. نکته سوم، آقای دکتر میر موسوی هم یه اشاره فرمودند، بر صورت شما اینجا در واقع وحی رو دارید معنای آینگی وقتی که مطرح میکنید پیامبر را به مثابه آینه فرض میکنید. اگر این گونه باشد، از یک طرف شما ادعا بفرمایید که پیامبر به منزله آینه است و داره اون حقیقتی رو یا پیامی رو بر تعبیری که مطرح بفرمایید دریافت میکنه و بعد بازتاب میده، منعکس میکنه، انعکاسی که داره صورت میگیره، اگر ما از آینه به مثابه یک استعاره بخوایم استفاده کنیم، آنچه که اتفاق میفته آینه بازنمای واقعیته، بازنمایی میکنه امر واقع رو، و تأثیری دیگه آینه در بازنمایی واقعیت نخواهد داشت، بلکه خود اون آینه است، نوع آینه است که نوع انعکاس رو مشخص میکنه، نوع آینه است که مشخص میشه که این انعکاسی که داره صورت میگیره چیه. پس نمیتوانید دو ادعا رو که اونگونه در این طرح مطرح شده در کنار هم قرار بدیم. از یک طرف ادعا کنیم پیامبر همچون آینه است، حقیقت رو به صورت امر کلی به شکل دفعی دریافت کرده است، از یک طرف بعد بفرمایید با توجه به شرایط و مقتضیات منعکس کرده است و اون شرایط و وضعیت متفاوت باعث بازتاب و یا انعکاس متفاوتی شده است. نه خود پیامبر، چون آینه است دیگه، خود پیامبر نقش داره در بازتاب کردن و منعکس کردن. و اگر این گونه شد، اون وقت فکر میکنم به نظریه هایی که مثل رویا و نظریه هایی که معتقد هستند که خود تعبیر پیامبر هست از امر واقع و حقیقت دارید نزدیک میشید. اینجاست باز دوباره باید این تمایز رو بتونید برقرار کنید تا این نظریه با اون نظریه ها در واقع تمایزش آشکار بشه. نکته چهارم، نکته ایست که در خصوص پیامدهای این بحث، این نظریه در عرصه فلسفه سیاسی اسلامی هست که همونطوری که باز اساتید فرمودن، من هم برداشتم این است که پیامدهای این نظریه در عرصه فلسفه سیاسی اسلامی قدری تقلیل گرایانه دیده شده. حداقل باید استدلال بکنید که چگونه ما وقتی بخوایم بازتاب این نظریه رو در فلسفه سیاسی اسلامی توضیح بدیم، رفتیم سراغ حکومت و قانون. اگر بتوانیم تأثیرش رو بر بحث حکومت و قانون بحث بکنیم، آیا این به معنای این است که این نظریه یک نظریه فلسفه سیاسی اسلامی است، یا اینکه یه استدلالی به ما باید این توضیح رو بده که حکومت و قانون چرا تبدیل شده به دو بحث اساسی در عرصه فلسفه سیاسی اسلامی، تا از این منظر ادعا بشه که نظریه آینگی وحی الهی یک نظریه در فلسفه سیاسی اسلامی است. این چهار نکته نکات اصلی که به نظرم رسید خدمت جناب عالی عرض بکنم. همونطور که عرض کردم الان کار، چون میدونم در جریان کار هستم از قدیم، آقای دکتر زحمت زیادی کشیدن به این مرحله رسیده، قطعا واجد یک ظرفیت ها و قابلیت های بسیار مهمی هست که میتونه انشاءالله با تکمیلی که صورت میگیره در قالب یک نظریه مطرح بشه و انشاءالله اون متن واحد هم در این زمینه تدوین میشه که جامع تر این نظریه خودش رو بتونه آشکار کنه. عذرخواهی میکنم.
خیلی ممنون از آقای دکتر میرحمدی. اگر اساتید نکته رفع ابهامی یا پرسشی از ناقدان دارن یا نکته‌ای که لازم به دهن اشاره بفرمایید، والا ما پاسخهای آقای دکتر یزدانی رو میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خوب استفاده کردیم از دیدگاه‌های نظری پرویز محترم و همینطور نکته سنجی های استادان ارجمند ناقد که بسیار های اهمیت بود. من هم فقط هم چون در قالب سوال باید مطرح بکنم، این آینگی ابهامش رو تأکید میکنم و تأیید میکنم حرف ناقدان رو که مقدار ابهام داره. ابهام من از این جهت به صورت سوال مطرح میکنم که آینه شما چون به دو تا مطلب پرداختید، یکی عقل فعال، یکم اقتضائات زمان و مکان، این آینه هر دو رو داره میاره و بعد این تصویر در واقع معجونی از پایین و بالاست، یا اینکه نه فقط همون رو میاره و بس. اون وقت دیگه مقتضیات چطور در این منعکس میشه؟ این به نظر من باید خوب روشن بشه. دومی که مقام دریافت وحی با مقام بحث هرمنوتیک و فهم یه مقداری روشن نشده. یعنی شما یه جایی میایید میگید که حالا ما به عنوان کسانی که میخواهیم مثلا این وحی رو بیاییم در جامعه چجوری بفهمیم، باید عقلانی بفهمیم این رو، در حالی که اونجا بحث عقل فعال بود که یکی از استادانم به نوعی بیان فرمودن که عقل فعال با اونی که عقلی که الان ما میگیم این چه نسبتی داره. این دوتا هم به نظر من روشن نشده، ولذا به این مسائل مختلفی در اینجا آمده که اینا خوب بود هر کدوم جدا بیان میشد. یعنی بحث فهم، بحث دریافت و چیزهای متفاوتی شد. حالا اگه شما ارتباطی بین اینها برقرار کردید میکردی خوب بود. یه نکته هم باز تو بحث ارتباط وحی با بحث فلسفه سیاسی به نظر میرسه که ورودتون خیلی خوب نبوده. یعنی از آسمان شروع کردید، اگر از زمین شروع میکردیش احتمال داشت بهتر بود. آیه اینا از باب کمک میگم اگر که به دردتون بخوره، آیه 213 سوره بقره رو میتونستین رو رسو قرار بدید که مرحوم آقای طباطبایی خیلی بحث کردن، کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه، یا یه جایی فرمود که اصلا کتاب نیومد جز برای اینکه اختلاف رو رفع کنه. یعنی اصل این که وحی آمده برای مردم از اینجا ناشی شده که مردم نتونستن اون مشکلاتی که دارن خودشون حل کنن. اونجا این کتاب اومده برای این اومده، شأن کتاب لیحکم بین الناس، یعنی حاصل وحی لیحکم بین الناس فیما فرق. آیا این شروعتون اگر از اینجا بود بهتر نبود که اون ارتباطی هم که بعضی برخی از بزرگواران فرمودن که بحث وحی رو با بحث فلسفه سیاسی خوب ارتباط برقرار نشده؟ من عذرخواهی میکنم دیگه.
خیلی ممنون آقای دکتر. نکته دیگه ملاحظه‌ای در ارتباط با نکاتی که اساتید فرمودن و بحث خود آیه صورتبندی بله بسیار خوب البته آقای دکتر شاکرم اینجور چیزی رو فرمودن حضرت عالی هم صفر
بسم الله الرحمن الرحیم با تشکر از آقای دکتر یزدانی مقدم و داوران و ارزیابان محترم و مدیر محترم جلسه من چون داور هستیم نکاتی رو اضافه نمی کنم فقط نکاتی که دوستان گفتن رو به بیان دیگر برای اینکه پاسخ شفاف یزدانی مقدم رو داشته باشیم نکته اول اینه که این اصلا خودش نظریه هست یا نیست تعریف شما از نظریه چیه که البته توی متن گفتی ولی اگر این بحثی که شما دارید یک نظریه است نشون بدید که مجموعه است از گزاره ها که یک مدعای خاص رو اثبات میکنه یعنی تأیید میکنه حالا کلمه اثبات رو به کار نبریم بعد اینجا باید یه کاری انجام بدید و نشون بدید که این نظریه اگر نظریه شد منتسب به شماست یک نظریه البته میتونه تبارش به متفکران دیگر برسه شما میتونید بگید من در فارابی و حاجی نصیر و دیگران مطالبی رو پیدا کردم ولی این نظریه باید منتسب به شما باشه این گام دومیه که شما باید انجام بدید در اینجا حالا شاید هم گام دوم بگیم بدیع بودن اون رو هم باید توضیح بدید دیگه وقتی انتساب به شما داره نمیشه بگید من فقط مباحث اونها رو تقریر جدید کردم یا تألیف کردم اونها رو با هم یعنی بدیع بودنش هم باید نشون بدید اونطور که از ناقدان محترم فرمودن استدلال خودتون رو هم بیارید یعنی فرض کنیم نظریه رو گفتی بدیع هم بود انتساب به شما هم داره بعد حالا میشه اول کار که شما در واقع استدلال کنید که چرا مثل زنبور نیست چرا مثل طوطی نیست چرا مثل آینه است چطور مثلا نظریه دکتر سروش یا مثلا دیگران رو رد میکنید خود استدلال معتقد بودن که قسمت اصلی بحث اینجا مفقوده گام بعد اینه که ثمره عملی یعنی پیامدها رو نشون بدید حالا استدلالم کردید باید نشون بدید که در فلسفه سیاسی چه پیامدهایی داره به شکل خاص دکتر میرحمدی به این اشاره کردن که مثل اینکه آینه بودن با اون مسئله زمان و مکان که شما فرمودید برعکسه با هم نمیسازه یعنی شما اینو باید خوب توضیح بدید اگر آینه است خب همه زمان ها و مکان ها آینه یه طور داره نشون میده غیر از اینکه نوع آینه فرق بکنه که در زمان ها و مکان ها مختلف در واقع چیز تصویر متفاوتی رو نشون میده اینکه هم آینه است هم مقتضیات زمان و مکان درش رعایت میشه و بنابراین وحی مثلا در قرن بیستم نتیجش این میشه این باز توضیحش به نظر میرسه که مفقوده حالا مطالب دیگری هم هست ولی به نظرم چارچوب اشکالات در این چهار پنج مرحله قابل تلخیص است
از استاد ارجمند آقای دکتر فیرهی
اگر بسم الله الرحمن الرحیم اگر من هم بخوام یک صحبت کنم بیشتر همین حول این جنبندی صحبت میکنم که آقای دکتر هم اشاره کرد آقای دکتر کاظمی هم نکاتی رو مطرح کردن آقای کاظم شاکرم بعد ببخشید بعد خدمت رو هستم که من این نکاتی رو که دوستان گفتن هر کدومش رو توی یکی دو جمله اشاره میکنم بعد اون جنبندی رو ذهنم میاد به نظرم میاد که خیلی خوبه که بهش توجه بشه در ادبیات آقای دکتر قدردان ملکی این چند تا بحث اومده بود یکی نسبت این نظریه با قانون و حکومت بود یکی ماهیت وحی بود که آیا القاء دریافت دریافت شده هست، یکی اینکه بالاخره آیه دکتر یزدانی مقدم شارح هست یا نظریه پردازه، یکی بحث دو نوع عقل، عقل فعال و عقلی بودن در واقع قانون یا حکومت هست و به خصوص ملاکی برای عقلی بودن قوانین. اینا نکاتی بود که آیه دکتر قرامدکی اشاره کردن. در ادبیات آیه دکتر میر موسوی تقسیم سگانه اومده بود، راجب مباحث مفهومی بود، ادبیاتش بود و تبیین نظریه. بعد اونجا توی مفهوم گفته بودن که سرشت وحی که از جنس فلسفه است، فلسفه سیاسی است، چندان مستدل نیست. این خب نکته بود که با همپوشانی داره قطعا. بعد دوم نظریه های فارابی و ابن سینا که شما مدعی هستید که متکثرن و شما جمع کردید، اونها توضیح داده نشده، ادبیاتشون هم نیومده. در مورد ادبیات پژوهششون به دو نکته اشاره کردن، گفتن که نظریه های معاصر در مورد وحی دیده نشده، به خصوص دو قسمت تکستوال و کانتکستوالش نیومده بود. و یکی از آخرین بحثایی که اخیراً مطرح، این فضل الرحمن پاکستانی هست، آیه نراقی هم چند بار نراقی هم چند بار اینو گزارش کردن و از زبان ایشون به فارسی بیشتر اومده و بهش توجه نشده. اونجا هم یکم این مباحث هست. در مورد تبیین نظریه ایشون 5 تا نکته گفتن، خب همش مهمه. یکی این که تبیین آینگی اصلا چی هست، آیا شما به نظریه تصویری دارید نزدیک میشید. دوم این که رابطه آینگی و عقلانیت، من روی این یک نکته دارم، خواستم روی اون تأکیدی خواهم داشت. سوم در واقع نسبتش با نظریه کلاسیک هست. و چهارم این مفهوم واسپاری اصلا چی هست، چطور میتونید هم از در واقع رابطه اینا با قانون صحبت کنید هم از واسپاری، و یکش هم سودمندی یا اون چیز اجراییش در واقع منافعش نسبت به نظریه های دیگر. در ادبیات های دکتر میرحمدی ایشون 4 تا گفتن، ولی من هرچی نوشتم 5 تا در میومد، یعنی به خودم اینطوری بود. یکی سهم نظریه پردازر نظریه که خب این مهم بود، بعد یکیش مدل مفهومی بود، یکیش تمایز. بله و من خب من نمیتونستم یه جا قرار بدم این دوتا رو، چون برام خیلی متفاوت بود. به خاطر همین
نمایی کردن که چطور میشه این نظریه
باشه. بله من بخواهم دلیم پرسیدم و بعد دیدم که نمیتونم دوتا عدد نوشتم. بعد خدمت هست کنم که نسبت تمایزش با نظریه رقیب هست. باز ایشون هم تاکید کردن روی آینگی که به نظر میاد که برای مهم بود. یکش هم بحث نتایجش تقلیل گرایانه شده، اومده روی این دوتا، آیا قصد خاصی هست یا یک نوع کیسه، یعنی یک نمونه است در واقع. حتی میشه ادعا بکنه که این فقط نمونه است، بعد میتونه از اون کمن در بره علل خواهده. بعد ادبیات های شاکر ایشون هم باز تکیه کردن روی ابهام در آینگی، بعد نسبت دریافت وحی با این روایت با اون مفهوم هرمتیک، و همینطور ارتباط وحی با فلسفه سیاسی رو گفتن روشن نیست. آقای دکتر حقیقتا ما 4 تا نکته رو گفتن که تعریفتون از نظریه، انتساب به خودتون، سبک استدلالتون و نتایج عملی که بود. من اینها رو آوردم تا اینکه یکی دو تا نکته رو جمع اگر بخوایم اصلی فرعی کنیم، اونا برای من مهم بودن. مثلا شاید آیه دکتر میخواد توضیح بده کمی شفاف باشه. بعضی از مثلا نقدهای معرفتی و بنیادی نه، یعنی واقعا اپیستمولوژیکن به تعبیر دقیق، و اون بحث بر میگرده به مسئله ذهن که آیا بالاخره پیامبر ذهنش منفعله یا فعال. یعنی اگر ذهن منفعله، وقت چطور شما میتونید از تعقل صحبت کنید یا عقلانی بودن این دریافت ها؟ اگر ذهن منفعل نیست، وقت شما چجور از آینگی دارید؟ صحبت میکنم. فکر میکنم شاید نظر دوستان هم یه قسمت این مسئله بنیادیه، یعنی بحث معرفتیه. در ادبیات علمی امروز هم دو تا نهلی قابل جمعه، یکی پوزیتیویست ها هستن، یکیش هم اون یکی ها هستن در واقع، کسانی مثل پوپرینا هستن، یعنی کسانی که ذهن رو میگن که قدرت تصرف داره و خیلی هم منفعل اصلا نیست، و اونهایی که میگن که ذهن تصرف داره ظاهرن اینو کسی نتونسته تا حالا جمع کنه و پارادوکس سر جایش به نظر شاید باشه. اگر آقای دکتر بتون توضیح بده، این مبنای معرفتیه و خیلی خیلی سنگینه. یک قسمتی رو به نظر من میاد که این بحث اصلی و فرعی کردن اینجا مهمه، اون راجع به چیستیه در واقع این استدلال هستش. یه قسمتی از بحثا برمیگرده به چگونگی بیان در واقع، که چجور اگر شما اون حالا به نظر من پارادوکس میاد تا یه حدی، ولی حالا دوستان شاید حتما بگم پارادوکسی نیست، قابل جمعه، نمیدونم، ولی اگر به هر حال اونو بهش غلبه کردید روی چگونگی بیان هست. چگونگی بیان مسئله سلیقگیه در واقع. شاید شما بتونید بگید که من نظریه های کلاسیک وحی رو و نظریه های جدید وحی رو ارائه میدم اول و بعد روی اونها نظریه ما بنا میکنم، چون اونها نیستن، یعنی آی دکتر میرحمدی هم اشاره فرمودن چون در یک متن هدفمند این نوشته نشده، آدم نمیدونه ارتباطش با این چی هست، یعنی با نظریه کلاسیک چی هست با نظریه های جدید. بعضی موقع آدم مثلا دچار خطا میشه، نکنه که مفهوم قانون مدرنه، آیا منظور قانون مدرنه اصلا، یعنی قانونی که از جنس استاتیوته یه جور وضع میکنه جامعه قانون گذار، یا نه قانونی که از زبان حکمرانی که مثل حکمران فارابیس گفته میشه. خب این دو تا چیز خیلی متفاوتیه دیگه در واقع. میگم این منظورم که مفهوم قانون قشنگ توضیح شاید داده نشده باشه، اون کمکی میکنه. بعد این به نظر من میاد که اون مشکل طبقه بندی رو میشه روی چگونگی گذاشت، که نسبتش با نظریه های جدید قدیم اینها رو طراحی کرد. و یک بحثش هم که آقای دکتر هم اشاره کردن این خروجی عملیش هست. بالاخره هر نظریه ممکنه که نظریه محزم باشه، اما خصوم مازابه کجای بحث این جامعه داره مطرح میشه. بنابراین من برداشتم این بود که شاید اون بحث بنیادی رو یکم بیشتر شاید بتونید روش تمرکز بکنید شما. بعد اینکه روی چگونگی بیان رو یا حتی اینکه چرا به قانون و حکومت تکیه کردید شاید بیشتر قابل چیز باشه، قابل توجیه باشه. منم اینطور تونستم دستیارم، خواستم فقط یک کمکی باشه برای اینکه از کجا شما شروع کنید که بحث رو به جای اینکه به تک تک دوستان ارجاع بدید به اصل این. حالا اگر صحبت که میفرمایید حتما دوستان احساس کردن یه جایی که نیاز به توضیح دارن درخواست میکنن که اونجا.
بله، ما بعد از توضیحات آقای دکتر باز مراجعه میکنیم به اساتید که نکات تکمیلی داشتن یا به هر حال اشاره خواهند فرمود. الان از آقای دکتر یزدانی تقاضا میکنم که با همین صورت بندی که حالا حضرت علی فرمود ممکن خودشون باز به گونه دیگه ای، ولی بله این بحثی که منسجم ترم تر میشالا ازشون میخوایم که بحثشون رو ارائه بفرمایم انشالا در پاسخ به این نقد ها.
فرمایشات اساتید محترم، اساتید محترم ناقد، اساتید محترم داور استفاده کردم. سعی میکنم اون مقداری که برای من امکان داره که در یک فرصت قابل قبولی پاسخ بگم برای روشن شد. ببینید این مطلب که عزیزان میفرماین چه ربطی به فلسفه سیاسی دارد، در فرمایشات اساتید هم گاهی وقتا تکرار شده. اینکه فلسفه سیاسی چیست؟ ما میتونیم بگم فلسفه سیاسی اون است که من میگویم. یعنی این فلسفه سیاسی آن است که در متون اصلی فلسفه سیاسی موجود است. من میگم خوب اشکال نداره، میتونم بگم نظر من هست، محترم است، ممکنم است اصلا نظر من درست باشه. اما اون فلسفه سیاسی که در متون ما هست چیز دیگری است. من فصول منتزه، اون اولش شروع کرده خودش میگه آقا من دارم اون مطالبی رو که از فیلسوفان سیاسی یونان به من رسیده است درباره چگونگی اداره جامعه، اونا رو دارم بیان میکنم. من نمیتونم بگم که آقا ایشون اصلا فلسفه سیاسی نمیفهمه، فلسفه سیاسی نمیدانه، یه مطالب بی خودی رو آورده اینجا داره به ما عرضه میکنه. او به عنوان کسی که بنیانگذار، حالا اصلا بنیانگذار فلسفه سیاسی هم نه، بقیه حداقل این است که فارابی در حد ماها، در حد ماها باشه و ایشون آمده و فلسفه سیاسی رو که خودش میفهمه و درک میکنه رو داره به ما اونجا بیان میکنه. خب پس این رو یک موضوع مربوط به فلسفه سیاسی نامیست. البته عزیزان توجه دارن که ما ممکنه در تعریف فلسفه سیاسی ما میایم میگیم که فلسفه سیاسی درباره دو موضوع اصلی صحبت میکنن، یکی حکومت، یکی قانون، و هر اون چیزی که مربوط به حکومت و قانون هست به حساب این ارتباطی که با حکومت و قانون پیدا میکند قابل توجیه هست که در فلسفه سیاسی از آن هم صحبت کنیم. یا اینکه نه، ما در تعریف فلسفه سیاسی یک مشی جدیدی رو انتخاب میکنیم، میگیم فلسفه سیاسی در رابطه با روابط و قدرت از یک منظر هنجاری سخن میگوید، در اون صورت هر آن چیزی که مربوط به این روابط و قدرت هست با این لحاظ میشود در فلسفه سیاسی از او صحبت کرد. اینکه فارابی در آثار خودش درباره فلسفه سیاسی فصول منتزه، تحصیل و ساده، المله، السیاسه المدنیه، مبادی آراء اهل المدینه الفاضله، به مسئله وحی، نبوت، دین میپردازه، معلوم میشه که این بحث از نظر او دارای ماهیت فلسفه سیاسی است و ما میتوانیم در فلسفه سیاسی از او سخن بگوییم. و من الان بیاد ندارم که آیا مثلا بیاد ندارم یعنی دیدم و پیدا نکردم و کسی رو هم ندیدم که همچی ادعایی بکند که فارابی در غیر فلسفه سیاسی از وحی سخن گفته است. بله، در اون ابتدای شرح رساله زینون هم درباره وحی صحبت میکنم، اونم ماهیت فلسفه سیاسی داره. پس بنابراین این موضوع اصلا دارای ماهیت فلسفه سیاسی است از نظر فارابی. بله، ممکنه ما یک موضوعی رو در چند علم صحبت بکنیم، از چند منظر درباره اون موضوع صحبت بکنیم، اینم هیچ اشکالی نداره. شما همین الان بحث‌های مربوط به سیاست، اجتماع، اقتصاد اینو در چند علم مورد بحث قرار میدید دیگه. اینجا هم ممکنه بگیم آقا در کلام هم صحبت میشه کرد، در فلسفه نظری میشه صحبت کرد، در فلسفه دین میشه صحبت کرد، شاید بشه در دانش‌های دیگر مثلا مانند روانشناسی هم درباره او صحبت کرد. ما منکر او نیستیم، اما این موجب نمیشه که بگیم این بحث مربوط به فلسفه سیاسی نیست و در فلسفه سیاسی نباید از او سخن گفت. این رو که ما بگیم این میشه تحکم، میشه برخلاف اون چیزی که فیلسوف سیاسی، اول فیلسوف سیاسی، مؤسس فلسفه سیاسی جناب فارابی اون مسیر رو پیش گرفته ازیم. چرا ما به حکومت و قانون میپردازیم؟ نه به این خاطر که پلی بزنیم، بلکه به این خاطر که اصلا فارابی که این رو مطرح کرده در ارتباط با در فصول منتزه در رابطه با قانون مطرح کرده، در تحصیل و ساده در رابطه با قانون مطرح کرده و حکومت، در المله در رابطه با قانون مطرح کرده و حکومت. یعنی ما چون که گفتیم، پذیرفتیم که آقا فلسفه سیاسی با یک تعریف مزیقش رو گرفتیم دیگه، تفسیر موسع فلسفه سیاسی رو هم نگرفتیم. تفسیر مزیق فلسفه سیاسی چیست؟ این است که موضوع او حکومت و قانون است. از اون جایی که در رابطه حکومت و قانون است، ما باید بگوییم که چگونه مربوط به حکومت و قانون است و چرا مربوط به فلسفه سیاسی و در فلسفه سیاسی ما درباره او صحبت میکنیم. این است. بعد ببینید این مطلبی که عزیزان فرمودن خوب من استفاده کردم. یه وقت است ما میگیم من دارم وحی را این گونه تعریف میکنم، تعریف من با هم باید انسجام داشته باشه. این اشکالات هم که عزیزان فرمودن با دقت خوبه، دقت خوبی هم بود، من استفاده کردم. اما اینجا رو که ما داریم میگیم که مثلا معنای لغوی رو لغویون اینطور گفتن، لغویون هم با هم دیگه اختلاف داشته باشن، این اشکالی وارد نمی‌کنه به نظریه. ما در یک نظریه می‌خوایم به توضیح بدیم که افرادی که وارد میشن بدانن که ما میگیم وحی، این وحی یک معنای لغوی داره، یک معنای اصطلاحی داره. لغویون مثلا 5 تا معنا، 10 تا معنا درباره او گفتن، اهل اصطلاح هم مثلا یک معنا، دو معنا، سه معنا درباره او گفته. و ما التزامی هم نداریم که بگیم هر چی اینا گفتن درسته و این انسجام داره. البته بله آقایون میتونن بفرمایند که حالا بعد این که نقل قول شد، الان خودت یک تعریف جدیدی، تعریفی که خودت قبول داری رو اینجا بیان بکن. اونجا رو ما احتراز کردیم به این خاطر که فکر کردیم که اینجا که لازم نیست زیاد در اینجا معطل بشیم. اما اگر این رو الزامی میدونن مسئله نیست، این کار رو میشود انجام بدن. ببینید این نظریه کجاست که آقایون فرمودن؟ این نظریه که بنده گرفتم از رو خوندم خدمت دوستان، یکی دو جا هم در این وجیزه تکرار شده. عزیزان توجه دارم ببینید ما این مربوط به فارابی است. خوب فارابی که کتابهای شریفش موجود است، در کجا گفته این رو؟ مربوط به ابن سیناست. خوب ابن سینا هم که کتابهایش هست، در کجا گفته این رو؟ صدرا در کجا گفته؟ خواجه در کجا گفته؟ هیچ کدوم از این بزرگواران نگفتن. بله ما جمع کردیم، اما این جمع جمع تبرعی بوده، یعنی جمع شما الان من استفاده میکنم، هر کدوم از عزیزان اساتید محترم حاضران در جلسه، چگونه ما میخوایم جمع بکنیم بین مطلبی که ایشون در فصول گفتن که آقا فلسفه غیر از دین است، وحی غیر از عقل است، ارتباطی بین فیلسوف و پیامبر نیست. ممکنه در یک جا این دو ماهیت متفاوت جمع بشوند، اما اینا متفاوتن اصلا. این رو چطور میخواییم جمع بکنیم با اینکه مثلا در المله میگه که آه این پیامبر خودش فیلسوف برای مردم پیامبره، در مبادی آرام میگه اول فیلسوف است بعدم پیامبر میشود. این سه تا نظر متفاوت درباره وحی و ماهیت وحی و ماهیت پیامبری، اینا رو چگونه میشه جمع کرد؟ اینکه شما تصرف میکنید، دخل تصرف میکنید، جرح و تعدیل میکنید، این دیگه نظر اونا نیست. بعد پردازشی جدیدی انجام. و آیا مگر ممکنه شما نظریه پردازی بکنید بدون استفاده از عناصر و مفاهیمی که گذشتگان برای شما گذاشتند؟ یعنی شما میخواید اینجا بشینید بگید که آه من بدون توجه اون چیزی که دیگران گفتن یک نظریه‌ای رو با عناصر و مفاهیمی که خودم خلق می‌کنم، این رو این تقریبا میشه یک چیز مثل اسپرانتو، یعنی یک زبان جدیدی رو یک شخصی از اول تا آخرش رو خودش میخواد اونجا ابداع بکنه. نظریه پردازی از نظر بنده این نیست. نظریه پردازی این است که ما بگیم آه فارابی این رو گفته، ابن سینا این رو گفته، خواجه این رو گفته، ملا صدرا این رو گفته، و من به نظرم میرسد که میشود اینها رو در هم دیگر متکامل کرد و یک نظریه جدیدی ارائه کرد. و اون نظریه جدیدی که ما داریم ارائه میکنیم در فرمایشات این بزرگان و عزیزان نیست. دقت های عزیزان، من واقعا استفاده کردم. ببینید ما اینجا عزیزان متوجه شدن که در نظریه اونچنان توجهی به موضوع عقل فعال نشده. چرا؟ برای اینکه من اینطور به نظرم آمد که این عقل فعال چیزیست که در مراحل اولیه این فیلسوفان به ما میگوین که ما کم کم با این فضا آشنا بشیم، تا در مراحل بعدی به ما بگوین که آه عقل فعال هم اون چیزیست که در ذهن شریف پیامبر خودش را عقل فعال نشان میدهد، وگرنه در این رابطه اونچنان نقشی موجودی مثلا به نام عقل فعال ندارد. که این توضیح و تفسیرش یک مقدار آمده در متن، اگرم لازم آینه توضیح بیشتری. تأکید ما بر این است که ناطقه پیامبر که ادراک کلیات می کند و انسان بودن انسان به ناطقه نظریه اوست، حقیقت جان انسان ناطقه نظریه اوست، این ناطقه نظریه حقایق کلی عقلی را از حق تعالی دریافت می کند به خاطر اون ویژگی که خود ناطقه نظری داره. بنابراین اون چیزی که دریافت شده حقایق کلی عقلی است. عزیزان میگن خب این چه ارتباطی به عقلی بودن سیاست و حکومت پیدا میکنه؟ خب این خیلی ارتباط پیدا میکنه. شما یه وقتی میگید که آه پیامبر مثلا به ما گفته وضو بگیر، نماز بخوان، روزه بگیر، زکات بده، و این هیچ هدف عقلایی رو دنبال نمیکنه، چون مولا گفته ما باید این کار رو بکنیم، ولو بلغ ما بلغ، به هر جا هم منجر شد. یک وقتی میگید آها اصلا این اگر ما میخواییم که فرض بفرمایید که اون حقیقت عدالت، اون آرمان عدالت، اون تحقق پیدا بکنه در این سیستم، ما دیدیم که بله ما این گام ها رو که برمیداریم عدالت تحقق پیدا نمی کنه، برعکس عدالت تحقق پیدا می کنه، ظلم تحقق پیدا می کنه. از اینجا ما می فهمیم که اصلا متن رو اشتباه فهمیدیم و متن رو اشتباه اجرا کردیم، و اگر اون عدالتی که قرار بوده ما اون رو تحقق بدیم بخوایم تحقق بدیم، باید از روش های متفاوتی استفاده بکنیم. اینجا شما یک عرصه ای رو اصلا باز می کنید برای علوم انسانی، برای پژوهش‌های میدانی، برای نظریه پردازی. این به غیر این است که بگید که اون چیزی که من از ظواهر آیات و روایات میفهمم مکلف به او هستم ولو بلغ ما بلغ. این یه مسیری است، یک راهی است، یک نتایجی است. یعنی اصلا معلوم نیست خدا و پیغمبر رو ما چطوری درک میکنیم. در اونجا همین که اساتید فرمودن خداوند که رئیس العقلا هست، پیغمبر که عقل کامل هست، اون حقایق که حقایق عقلانی هست، این که یک حقیقت هایی رو دنبال می کند. خب وقتی که من می بینم در این جامعه، در جامعه فرضی، در جامعه فرضی فرض کنید آمریکا، فرانسه، افغانستان، عراق، در اونجا آثار و نتایج رو من می بینم که به مثلا فاصله طبقاتی می انجامد، به انواع نابهنجاری ها می انجامد، فقر را زیاد می کند، بهداشت را از بین می بره. خب من می فهمم که این اونی که خدا بر پیامبر نازل کرده، اونی که پیامبر به ما عرضه داشته نیست. مطلب بعد این که عزیزان میفهمن خب این چطوری با زمینه اردنید، شما خودتون میفهمن آینه است، این آینه وجود پیامبر، این چگونه آینه است. یعنی بالاخره اون حقایق رو در این آینه‌ای که متأثر از اون شرایط زمان و مکان او هست دریافت میشه دیگه. ببینید مثلا همیشه این ذهنم بوده که فرض بکنید که یک شخصی میاد ادعای پیامبری میکنه در فرض بکنید انگلستان، بعد این آقایی که در انگلستان آمده و ادعای پیامبری میکنه میاد و آیات الهی که ادعا میکنه خداوند بر او نازل کرده، این رو به زبان عربی میخونه. شما این رو چی میفهمید؟ میگن یک دروغ زنی بیش نیست، این جسانی بی خود داره یه حرفای با خودش میزنه، این چه خدای ناتوانی است که اصلا خدا نمیفهمه که من که انگلیسی زبان هستم باید این آیات را به زبان انگلیسی بر پیامبری که برای من میفرسته نازل بکنه. همینطور که پیامبری رو که در ایران میفرسته این باید زبانش ایرانی باشه که فارسی باشه، پیامبری که برای فرض کنید عرب ها میفرسته زبانش باید عربی. خب زبان که فقط زبان که نیست که، حکایت از اون تاریخ میکنه، تمدن میکنه، شرایط فرهنگی میکنه، شرایط اجتماعی میکنه، روابط اقتصادی میکنه. خب این آینه همه چی توش هست دیگه. یعنی شما یه آینه محدب، یک آینه مقعر، یک آینه مسطح است، یک آینه یک متری است، یک آینه 10 متری است. اینا همه چون آینه هستن یه کار انجام میدن و یک بازتاب دارن. یا نه، این آینگی در چگونگی گرفتن و در چگونگی ابلاغ و رساندن تأثیر داره. خب مسلم تأثیر داره دیگه، ارتباطی رو ما داریم ایجاد نمی کنیم. وقتی که این گونه ما وحی را تعریف کردیم، این ارتباط در درون او لحاظ شده است. و اینم که عزیزان البته توجه دارن، فرمایش دوستان خوب هست که ما باید بیایم و اینجا مثلا اون مفاهیم رو مثلا دقیق در تعریف بکنیم، اینا خوب هست، اینا بس در مستاق نیست. من یادم، شما هم یادتونه که مثلا در 20 سال پیش، 30 سال پیش، 40 سال پیش در همین کشور میگفتن ما میخواییم مثلا رساله رو پیاده بکنیم. امام خمینی که میگفت که مثلا ایشون میخواست قیمت گذاری بکنه و اختیاراتی به دولت داده بود، نظراتی داده بود، همین عزیزان بزرگواران آقایان فقیهان فرموده بودن که پیامبر قانون قیمت گذاری نکرد، شما چرا داری قیمت گذاری میکنی؟ این مباحث در این کشور بوده دیگه، همه اون بزرگان و عزیزان هم خوب شناخته شدن. اینطور نیست که ما بگیم اونا اشعریان، اونها اخباریان، اونها مثلا حقایق دین رو مثلا متوجه نشدن. نه، اونها این بس فقط این نیست که ما بگیم، بس اینه که آیا واقعا این دین یک هدف عقلانی رو تعقیب میکنه یا هدف عقلانی رو تعقیب نمیکنه. یک کسی ممکنه نمیکنه و ما هر چیزی رو که از ظواهر آیات و روایات بفهمیم همون را میخواییم اجرا بکنیم، حالا به هر جا هم که منجر بشود. ما میفهمیم که اون چیزی که فیلسوفان سیاسی مسلمان گفتن، بزرگان گفتن، یک همچی چیزی نیست. ببینید فرمایش دوستان درسته. وقتی است که ما میخواییم یک پژوهشی انجام بدیم در نظریه های وحی، اون وقت جا داره که ما بگیم مثلا فرض بفرمایید که درباره فارابی چی گفتن، درباره ابن سینا چی گفتن. خیلی التماس دعا ما یکی رو میفرستیم مثلا 5 سال 10 سال یک پژوهش قابل توجهی انجام بده در رابطه با هر چه درباره وحی از مثلا 1000 سال پیش تا الان گفته شده، یک جنبندی برای ما انجام بده. این یک مسیری هست. ما چه الزامی داریم به این؟ ما میگم فارابی رو ما اینطوری میفهمیم تا اونجایی که من مطالعه کردم و دیدم. برای فارابی یک نظر بیشتر نمیگن، اونم همون نظرات موادی آرا که اونم بعضی وقتا درست نمیتونن تقریر بکنن و تبیین بکنن. خب من الان بیام بگم ها در 10 اثری که من دیدم اونا فقط یک نظر به فارابی مثلا ارجاع دادن، این اصلا لطفی نداره. که خود من رفتم فارابی رو دیدم، فکر کردم، دیدم که فارابی این میشه. راجب ابن سینا واقعا این آثاری که ما دیدیم، چند نفر گفته ابن سینا 10 تا نظر داره؟ گفتم ابن سینا وحی را با حدس ترجمه. حالا اون حدسی هم که ابن سینا میگه منظورش چیه و این در اون سامان اندیشه ابن سینا چی میشه، اینم کسی نمیگه. خب چرا ما وقتمون رو تو اینا بگذاریم و برای اینا تلف بکنیم؟ خودمون رفتیم و آثار رو دیدیم و فهمیدیم، اونهای دیگر رو هم دیدیم، اما چه نیازی است که مثلا به اونها ارجاع بدیم و به اونها استناد بکنیم؟ بغیر اینکه ما بخوایم مثلا یک مثلا پژوهش انتقادی درباره اون چیزی که درباره نظریه یا نظریه‌های فارابی درباره وحی گفته است بخوایم بنویسیم، این ربطی به این نظر، البته اگه انجام بشه این کار خوبی است. ببینید عزیزان، الحمدلله همه استاد لویاتان هستن. لویاتان رو هم ملاحظه کردن، 4 تا کتاب. کتاب اول در باب انسان، کتاب دوم در باب دولت، کتاب سوم درباره مملکت ظلمت، و کتاب چهارم درباره نمیدونم حکومت مسیح. 2 کتاب در رابطه با مسیحیت و مثلا جملات انجیل و جملاتی که در کتاب مقدس هست و در تورات هست و در عهد عتیق هست و اینها. یعنی تازه در اون جایی هم که در باب انسان هست و در باب دولت هم هست که دائما ارجاع اصلا نظریه حکومت خودش رو مبتنی میکند، میگه آه حکومت همان است که در این جمله مثلا کتاب مقدس آمده است، عهد عتیق آمده است و شما بندگان او خواهید بود. حکومت یعنی که شما غلامان و بندگان فرمان روا هستید. بعد ملا عزیزان الحمدلله همه اهل فن هستند و دیدن که مثلا اگر ما مثلا با یک تفسیر اشتراوسی اگر انجیل رو از لاک بگیریم دیگه چیزی برای لاک باقی نمیمانه، یعنی همون حقوق ابتدایی رو هم نمیتواند اثبات بکنه. دیگران که عزیزان دیدن، خب این مربوط به فلسفه سیاسی نیست. و بعد در بیشتر از نصف لویاتان این هابز با همین وحی کار داره، تقریبا در تمام رساله الهیاتی سیاسی اسپینوزا با همین وحی کار داره. خب این نمیشه این رو ما بگیم، یعنی لازمه این حرف این است که ما بگوییم که فیلسوفان سیاسی استخوانداری مانند هابز و لاک و نمیدونم اسپینوزا اینا فلسفه سیاسی رو متوجه نمیشن و مباحث متافیزیکی رو وارد فلسفه سیاسی کردن. البته درسته. ببینید الان انسان شناسی، یه وقت ما میگیم این انسان رو میخوایم از دیدگاه مثلا روان شناختی او تحلیل بکنیم، یه جور انسان. یه وقت میگیم از دیدگاه فلسفه محض میخوایم انسان تحلیل کنیم، اینم یه جور انسان هست. یه وقتی هست که انسان شناسی میگیم، یعنی انسان در اون جوامع اولیه چی بوده، یه جور مردم شناسی بوده، اینم یه جور انسان هست. یه وقتی ما میگیم انسان شناسی فلسفه سیاسی، اینا یکیه، همشون راجبه یه انسان صحبت میکنن، با یک روش وارد میشن. بعد مثلا اینجا مثلا فیلسوف میتونه به اون روانشناس بگه تو در این بحث انسان وارد نشو، این مربوط به منه، و بعد اون روانشناس هم بگه تو درباره انسان وارد نشو، اون مربوط به منه. این که نمیشه که هرچی در متنهایی که متنهای اصلی اون علم هست. ببینید در رابطه با دیدگاه های عزیزان معاصران، خب اینا قابل استفاده هست، اما قابل استفاده است ربط وسیقی به کار ما نداره. عزیزان ببینید ما یک چیزی رو روشن، این واقعا برای من روشن بشه، برای دیگران هم روشن بشه. یک شخص محترمی چند سال هست میاد در رابطه با وحی صحبت میکنه و هر وقتم یک چیزی یک عنصری رو کم یا زیاد میکنه توی حرفای خودش، یک جاهایی هم استناد میکنه که اصلا هیچ ارجاعی چیزی هم نمیده. خب این چه لطفی داره که ما بیایم همه اینا رو جمع‌بندی بکنیم. بله در فلسفه دین درباره او صحبت شده، در کلام جدید صحبت شده، معاصران انواع مطالب رو گفتن. آیا واقعا الزامی است همین اشاره‌ای که ما کردیم کافی است؟ به ویژه اینکه اون مطالبی که اون عزیزان گفتن اون ربطش به فلسفه سیاسی برای من روشن نیست، مگر اینکه بگیم آقا اگر شما بخواید در فلسفه سیاسی نظریه پردازی بکنید هر اون چیزی که دیگران گفتن قبلش باید این رو ملاحظه بفرمایید. این هم از اینجا که عزیزان فرمودن. ارتباطی که عزیزان خیلی خوب هست که این مطلب رو گفتن که ارتباط این بحث ها با شرایط و بافت چه میشه. من این رو توضیح دادم که با شرایط و بافت یک همچین ارتباطی رو برقرار میکنه از طریقه همون که ما پیامبر رو آینه دانستیم، بالاخره شرایط و بافت رو ما در اونجا با سپاری صحبت اینه که مثلا اشترا و ظاهرن اگر اشتباه نکرده باشم در جایی میگه که چون که فیلسوفان سیاسی مسلمان اینا به وحی و نبوت و دین توجه کردند و او رو مثلا برش اصالت قائل شدند، آمدند و سیاست رو مثلا به دین سپردن یا به فقیان سپردن، اشراس اشتباه کرده. کربن هم یک چیز مشابه گفته، اونم اشتباه کرده. کسانی هم که پیرو به این دوتا بزرگوار بودند در ایران از اندیشمندان ایرانی از افراد محترم، اونا هم اشتباه کردند. چرا اشتباه کردند؟ به همین دلیل که ما اینجا گفتیم این فیلسوف سیاسی که خودش رو مشرف بر پیامبر و بر دین میدانه و برای پیامبر و دین تعیین تکلیف میکنه، این بعد میگه من سیاست رو سپردم به فقیه، مگر این همچی چیزی ممکنه؟ مگه ملا صدرا، شما ملاحظه فرمودید دیگه چند جا همین رو ملا صدرا صحبت میکنه، میگه مثلا حکومت رو حالا چه کسی باید اداره بکنه؟ اونجا بیش از 70 گروه از عالمان رو برمی شماره که دیگه نازلترین اون عالمان میشه فقیه مصطلح. خب یه همچی کسی ما بگیم این حکومت رو سپرده به فقیه، نه، و خودش رو اصلا فارغ کرده از حکومت، گفته حکومت مال من نیست، من در حکومت هم دخالت نمی کنم، در حکومت هم نظریه پردازی نمی کنم، به قانون هم کار ندارم. این یک همچی چیزی از اون موضعی که فیلسوفان سیاسی دارن متصور نیست، متوقع نیست و ما هم میبینیم یک همچی کاری را انجام ندادند، بلکه برای پیامبر خدا هم تعیین تکلیف کرد. این که حالا ما میگیم برای پیامبر خدا تعیین تکلیف کردن، این سوء تفاهمی ممکنه در بعضی از اذهانی که آشنای با بحث نیستن پیدا بشه. اون سوء تفاهم هم این است که یه وقتی است که ما میگیم مثلا بالاخره ما باید از پیامبر اطاعت بکنیم، پیامبر اون کسی است که معجزه میآورد، هر کسی هم که معجزه ارائه کرد پیامبر خداست و ما هم مکلف به اطاعت از بس. یه وقتی است که نه، ما بنابر اون چیزی که از امام صادق سلام الله علیه روحی فدا مثلا یاد گرفتیم و شاگردان امام صادق هستیم، میگیم امام صادق به ما یاد دادن اعرف الله بالله و رسول بالرساله و للامر بالعدل و الاحسان، یعنی تو از رسالت میفهمی که پیامبر چه کسی است. این کاری که ابن سینا میکنه، فارابی میکنه، خواجه نصیر میکنه، ملا صدرا میکنه، این کاره. یعنی از همون مطلبی که امام صادق علیه السلام فرمودن اینا استفاده میکنن. میگن ما پیامبر رو باید با اون چیزی که آورده بشناسیم. میگن خب حالا اون چیزی که آورده رو کجا تشخیص میدیم؟ چاره‌ای به غیر از این که تحلیل عقلی در رابطه با دین و رسالت حقیقی و الهی داشته باشیم ما نداریم. و اینا همون روش رو رفتم برای اینکه جلوی اون سوء تفاهم احیانا شنوندگان بعدی رو که در جلسه حاضر نیستند رو مثلا ما بگیریم، این مطلب رو عرض کردم. استاد محترم فرمودن، اساتید محترم گاهی وقتا اشاره فرمودن که این اثر مستقلی درباره نظریه لازم است. فرمایش آقای به نظرم میرسه که درسته. یعنی در اینجا ما ناظر به سوالاتی که در خود این طرحنامه بوده و در مثلا گروه مطرح شده، در پژوهشکده مطرح شده، در پژوهشگاه مطرح شده، اینجا توضیحاتی داده شده. اما ما بیایم اصلا از اینها بگذریم و بسنده هم نکنیم به اون کتاب جایگاه وحی در فلسفه سیاسی و اون مقالاتی که در رابطه با فارابی و خواجه نصیر و دو تا مقاله در آتوم و لاصدرا و نقش وحی در نقش عقل در تحلیل آورده های وحیانی و در این مثلا 5 6 7 8 تا مقاله هم اکتفا نکنیم، بگیم آ اینا همه خوب، اینا خیلی درست، اما بیام یک بار مثلا از نقطه شروع این نظریه رو تقریر بکنیم. این فرمایش خوبیه، پیشنهاد خوبیه، و اونجا هم مثلا بیشتر توضیح بدیم که مفاهیمی که داریم استفاده میکنیم و ارتباطی که بین مفاهیم مثلا ایجاد میکنیم و این رو چگونه ما دارای ماهیت فلسفه سیاسی میدانیم، این رو اونجا توضیح بدیم. این ما در واقع با الهام اساتید همه الحمدلله دیدن این مطالب رو، اهل فن هستن، استاد هستن، بارها ابن سینا تعبیر آینه به کار برده، بارها جناب ملا صدرا تعبیر آینه به کار برده، و با این تعبیر آینه که استفاده کرده بودیم ما از این عزیزان، در واقع خودمون رو خواستیم یک راه حلی پیدا بکنیم برای اینکه آیا مثلا مطالب از به طریق معنا به پیامبر القا شده یا به نحو الفاظ همونطور که برخی از اساتید محترم فرمودن. بله اینجا بیشتر ناظر هستیم به وحی نبوی، به وحی قرآنی. در اینجا اونطور که فارابی هم بیشتر ناظر به همینه، ابن سینا هم بیشتر ناظر به همینه، در اینجا گفته می شود بنابراین این تعریفی که ما از وحی داریم، معنا القا میشه به ناطقه، اما معنای این شما ما یک صدایی رو میشنویم، شما میگید این صدایی که میشنوید چیه؟ میگید ایجاد امواج در محیط خارج هست، اون امواج منتقل میشه به این پرده گوش، بعد این میره در اون اعصاب، بعد مغز این رو به صورت این صداها میشنوه. یعنی اون چیزی که در این مسیر هست که دیگه اونها همه الفاظ شخص نیست که امواج و اون امتداد امواج مثلا در مغز دیگه، درسته؟ خیر این هم همینطوری میگه اون چیزی که خداوند بر پیامبر نازل کرد ادامه شد این الفاظ بر زبان مبارک پیامبر گرامی. و اینجا قبول میکنیم که معنا به طریق خاصی به پیامبر القا میشه و این الفاظ رو به غیر اون معنا نمیدانیم، این الفاظ رو اختراع پیامبر نمیدانیم، این الفاظ هم الفاظ وحی الهی است، پیامبر منفعل هست یا فعال هست که سلام علیکم. من از آقایون استفاده هایی کردم، دارم اون چیزایی که به ذهنم میرسه عرض میکنم خدمت عزیزان اساتید محترم. در اینجا وقتی که ما اینطور گفتیم و حتی در یکی از همین مقالات هم تاکید شد بر اون که اون چیزی که ما بر پیامبر بر زبان مبارک پیامبر جاری شد مثلا عین وحی الهی هست، پیامبر ببینید منفعل، هر چقدر که آینه منفعل پیامبر منفعله، هر چقدر که آینه فعال پیامبر هم فعاله. یعنی در این که خب معلومه پیامبر این حقایق رو که دریافت میکنه یک استعدادی در او هست، یک رشدی در او هست، یک کمالی در او هست، نمیشه بدون هیچ رشد و کمالی که این حقایق رو دریافت کنه، بلکه برابر اون چیزی که بزرگان در فلسفه اسلام، سیاسی اسلامی به ما یاد دادن میگن آقا این اصلا هر کسی باید دریافت بکنه و این متوجه هر کسی است، و اینکه شما دریافت نمی کنید به خاطر این است که به این دنیا التفات دارید و از حقایق چشم پوشیدید، مثلا مشغول خشم و غضب و شهوت و مشتهیات و چیزهای دیگر شدید. این رو به این صورت به ما آموختن در فلسفه سیاسی اسلامی. این پیامدها اینجا تقلیلگرانه دیده نشده، یعنی انصافا این پیامدها اینجا خیلی قوی هم هست. مثلا نمونش شما اگر حالا اگری آمدید و احکامی رو پیاده کردید در اقتصاد که اون احکام در اقتصاد به بحران منجر شد و هیچ عقلانیتی اون رو تایید نکرد، چگونه میتونید بگوید که این احکامی که من اجرا کردم، این برنامه‌ای که من اجرا کردم از خدا و پیغمبر من گرفتم؟ همین که این بحران زا بود از همینجا ما میفهمیم ربطی به خدا و پیغمبر نداره. یا شما یک روش تربیتی رو در پیش گرفتید، این روش تربیتی شما موجب شد که مثلا این کودکان، جوانان، اینها مثلا حالا دینگوریز بشن، دینستیز بشن، بیسواد بشن، متن رو از رو نمیتونن بخونن. خب این که نمیتونیم بگیم آقا این روش تربیتی رو از امام صادق علیه السلام گرفتم، از پیامبر خدا گرفتم. پیامدهای خیلی عجیب، خیلی وسیعی داره. یعنی شما میگه آقا بالاخره من هر کاری که دارم انجام میدم و او رو منتسب به خدا و پیامبر میدونم، بالاخره عدل در سلسله علل احکام است یا معالل احکام. اگر من دیدم که آقا این عدلی که در سلسله علل احکام هست در اینجا به ضد خودش تبدیل شد، تو میفهم عدل نیست دیگه. پس این خیلی پژوهش‌های عرض کردم میدانی، موردی، به قول شما عزیزان کیس استادی، همه اینا رو لازم داره دیگه. نمیشه که من بگم که آقا من فقط مکلف هستم به اجرای این ظواهر، این که نمیشه. پیامدهاش پیامدهای زیادی است. و البته من این نمونه‌هاش توی نظرات بزرگان و فقیهان هم یک جایی یادداشت کردم، اگه لازم بود اونم من میتونم از رو خدمت دوستان مطرح بکنم. پیشنهاد عزیزان خوب هست، ما میتونیم شروع بکنیم مسئله رو یا از زمین شروع بکنیم یا از مثلا اونطوری که مثلا فارابی مطرح کرده در السیاسه المدنیه، در مبادی آرا یا المله اونطور شروع بکنیم. این پیشنهاد دوستان هم من روش فکر میکنم، استفاده میکنم. شاید هم این کار رو کردیم مثلا مانند ابن سینا که وارد شد، یا جناب علامه طباطبایی که وارد بحث نبوت و وحی شده، همونطور ما این رو مطرح بکنیم. یعنی من چند بار در این جلسه گفتم، در همین نوشتم عرض کردم، هر کدوم از دوستان که بتوانن این نظریه رو نشان بدن که جناب فارابی، جناب ابن سینا در جایی گفتن، من استفاده. و اگر دوستان نشان بدن که آمی چود یک چنین جنبندی از نظرات فارابی ارائه کرد، باز هم من سپاسگزار خواهم بود و استفاده خواهم کرد. یعنی این نظری تا اونجایی که من میدانم، یعنی خیلی آدم است، امکانات و توانایی‌ها و یا ناتوانایی‌های خودش رو داد. من ندیدم که اون عزیزان گفته باشم. بی تردید هر چی که من گفتم مبتنیست بر حرفایی که فارابی و ابن سینا زدن، اما نوآورانه هست و بیویجه. ببینید همین که اساتید ما حاجه ها، ما داره توازن میکنیم، اما خب شما میگید، تایید میکنم فرمایشات شما رو، واقعا ناقد برجسته و خوبی هستید شما، من فرمایش شما رو تایید میکنم. ببینید ابن سینا راجع به قانون صحبت کرد، اما در کجا صحبت کرد؟ در خطاب صحبت کرد. اما چیزی دید که در خطاب گفته فوق العاده سنگین هست، چه در خطاب در جای دیگه گفت، و ارتباط این بحث خودش رو با وحی نگفته و مطرح نکرده. اینکه شما بتوانید بین بحثی که ابن سینا در وحی مطرح میکنه و بحث قانون که اصلا در این کتاب‌های شناختی خودش شده خودش مطرح نکرده، یا فقط اینجا به اشاره اکتفا کرده، بتوانید یک نظریه رو بیاورید که از حرف‌های ابن سینا استفاده کرده باشه. هم بنده اعتقاد دارم که فارابی اگر الان یه وقتی تشریف بیاره همینجا، توفیقی باشه خدمتشون باشه، یا ابن سینا تشریف بیاره همینجا، همین مطالب رو خواهد گفت، بهتر از این مطالب رو هم خواهد گفت، روشن‌تر از این و برترش رو هم خواهد گفت، اما همین مطالب رو خواهد گفت. چرا؟ برای اینکه اونها هم بی جهت نیست که وارد بحث از وحی و نبوت میشوند. وحی و نبوت رو در رابطه با حکومت و قانون، بله ممکنه مثلا ما قانون رو فرض کنید که در یک جایی قانون رو حکم حاکم بدانن، اونچنان که مثلا سالها در انگلیس همینطور میدونستن، الان هم معلوم نیست که مثلا خیلی هم تفاوت کرده باشه در برخی از این کشورهای اروپایی، یا اینکه نه بگیم آه قانون اون چیزی است که مجاری رسمی اعلام میکنن و این مجاری رسمی ناگزیر باید مبتنی بر یک قانون اساسی و یا مثلا چارچوب‌های شناخته شده رسمی باشن و احیانا مثلا منتخب مردم باشن. حالا این تعریف رو ممکنه مثلا یک کسی پوزیتیویست باشه بپذیره یا نپذیره و یا او مثلا نظر دیگه ای داشته باشه. فرمایش آقایان خوبه، درسته، قابل استفاده است، میتونیم راجع به انواع قانون صحبت بکنیم، اما اون چیزی که اون بزرگان هم گفتن راجع به قانون به این معنا که حاکم بیاید و یک چیزی بگوید نبوده. کمان که در تحصیل و ساده هم میتونیم همین رو ببینیم، در فصول منتظم هم میتونیم همین رو ببینیم، بلکه قانون گذاری های متعارف ما رو هم شامل میشه. در تحصیل و ساده شاید 4 مرحله 5 مرتبه مطرح میکنه که همین قانون گذاری ها و حتی آیین نامه های ما رو هم میتواند شامل بشه.
ابن سینا هم به شرع زن، ابن سینا که میگه کلیات رو پیامبر خدا بگوید و جزئیات را به اهل مشورت واگذار کند، خب جزئیات قانونگذاری ها رو داره میگه دیگه. پس قانونگذاری هایی که لزوماً از شخص حاکم هست به این معنا که مثلا به او وحی شده یا فلان که نیست که، یعنی اهل مشورت میتوانند بشینن قانونگذاری کنند. قانون به همون معنایی که در فلسفه سیاسی و عزیزان هم تو که اشاره فرمودن درست هم بوده، ما وقتی گفتیم ها سنت فلسفه سیاسی اسلامی، یعنی خواستیم خودمون رو از یک سری چیزایی نجات بدیم، اینکه بیایم و وارد این بشیم که بحث رو از صفر شروع بکنیم و بگیم که آقا مثلا حالا این رو بیایم اثبات بکنیم، این اثبات بکنیم، این اثبات بکنیم، میگیم که اونی میگیم که در سنت فلسفه سیاسی اسلامی است. من از فرمایشات اساتید محترم ناقد، اساتید محترم داور استفاده کردم، از جنبندی هایی که داوران محترم فرمودن استفاده کردم و امیدوار هستم که در یک فرصتی نظرات آیون رو هم مثلا بتوانم در یک متن دیگری انشاءالله اعمال بکنم. در این حال اونطور که من میفهمم فرمایشات عزیزان در ارتقا، ترمیم، تکمیل کار میتوانند مؤثر باشد، اما هنوز اصل مطلب رو ظاهراً قوتش رو همونطور که استاد فرمودن دوستان مثل این که قبول دارند و با او چیزی نیست، البته باید هر کاری میتواند متکامل بشه و دیگه استفاده جاشوا که الحمدلله چون که اشکالات که تو میگن که یک شخصی رفت جنگ سپرم برده بود با خودش، بعد رفته بود اونجا و بالاخره خلقش تنگ شد این سپرم انداخت رو اومد، گفتم چی شد؟ تو آخوان که جنگ نیست که، من سپر رو این طرف میگیرم این شمشیر از این طرف میزنم. حالا اینجا خوبیش این بود که بعد هر طرف که سپر گرفته بودم از همون طرف شمشیر بود. این همین باید صحبت کردیم که هایی بربود و فلسفه سیاسی هست یا ده دوستان همین رو مثلا باز هم گفتن که بهتر است که مثلا تعمق بیشتری بشه، من استفاده کردم.
جنگ نجنگی آره. مثلا
همین که فایده بکنه بله الحمدلله من استفاده کردم، اگه استاد هم نظری دارن استفاده.
اون از آقای دکتر یزدانی، چون قسمت اول ایشون از فرصتش کامل استفاده نکردن، جای مقدار بیشتر فرصت در اختیارشون قرار گرفت که بتونه بحث رو به هر حال تبیین بکنه، اساتید رو بیشتر قانع بکنن. علی حال یک ناقد تازه نفس داریم و اساتید هم باز نکات مد نظرشون رو در دقایق کوتاه انشالله ارائه خواهند فرمود. در خدمت آقای دکتر لکسایی هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم منظر اساتید محترم، حضار گرامی، با عذرخواهی بابت تأخیر. خب یک همایش دیگری داشتیم امروز که من به لحاظ این که میزبان حضرت آیت الله عظمای جوادی بودیم حفظه الله، موقع فرمایشات ایشون بعد اونجا می بودم و مقدار هم طولانی شد محروم شدم از فرمایش عزیزان در این جلسه، البته اونجا استفاده کردیم از فرمایشات بسیار مهم ایشون. خب چند جلسه ای ما خدمت آقای دکتر یزدانی مقدم پیش از این بودیم برای این بحث و تقریبا هم من با نظریه ایشون آشنا هستم و هم ایشون با نکاتی که من داشتم کم و بیش آشنا هست، ولی در این جلسه هم به شکل رسمی من دیدگاهم رو راجع به کار ایشون عرض می کنم. من گمانم این هست که اصل اهمیت بحث آقای دکتر یزدانی مقدم در این هست که دارن پیریزی میکنن بخشی از نظریه فلسفه سیاسی معاصرمون. ما در حوزه فلسفه سیاسی کنونی خودمون دچار مشکلات زیادی هستیم و اساتیدی که متمرکز باشن توی این بحث، خب اخیراً شاهد هستیم که داره شکل میگیره. یکی از اساتیدی که خیلی خوب بحث فلسفه سیاسی رو جدی گرفتن و ما انشاءالله میتونیم از ایشون به عنوان یکی از فیلسوفان سیاسی کنونی ایران و جهان اسلاممون یاد بکنیم، جناب آقای دکتر یزدانی مقدم هست. نزاع اصلی اونجوری که من از منظر خودم میفهمم این هست که به هر حال ما سراغ هر کدوم از بحث‌های فلسفه سیاسی که بریم، چه سراغ قانون بریم، چه سراغ عدالت بریم، چه سراغ آزادی بریم، چه دیگر بحث‌هایی که بریم، برای ما که دیندار هستیم این یک بخشش وحی خواهد بود. یعنی باید فیلسوف ما قبل از اینکه وارد این مضامین و محتواها بشه با بحث وحی در واقع نسبت خودش رو و نسبت این مباحث رو با بحث وحی روشن بکنه. من مثال میزنم، مثلا اگر در بحث عدل میخواییم که از منظر فلسفه سیاسی صحبت بکنیم، اون هم برای یک فیلسوفی که دیندار هست، چون به هر حال فلاسفه دو نوع خواهند بود در یک نگاه کلان، یا متعله هستند یا نیستند و همینجور فلسفه هم میتونه متصف بشه به فلسفه متعله و فلسفه ملحدانه در واقع. خب این در بحث عدل مثلا اگر آمد به اینجا رسید که عدل یعنی هر چیزی مثلا در جای خودش قرار بگیره، اگر متعله بود این رو به توحید ربط میده دیگه، مثلا میگه که عدل بدون توحید مقدور نیست، پس جز انسان موحد نمیتواند جای هر چیزی رو تشخیص بده که کجا هست. پس با یک صغرا کبرای خیلی نزدیک در واقع این اتفاق داره میفته و این میتونه بیاد و یک نظریه‌ای درباره عدل با تکیه بر توحید و کارگزار موحد و حکومت موحد و اینها ارائه بده. حالا اگر این فیلسوف ما مثلا ملحد بود و اگر این تعریف سازه‌ای از عدل ارائه شد که عدل یک سازه هست که در این سازه هر چیزی در جای خودش باید قرار بگیره و اگر در جای خودش نبود ناسازه میشه و در نتیجه به ظلم میرسیم، خب اینجا یک جور دیگری بحث میکنه، میگه که خود ما انسان ها میتونیم جای هر چیزی رو تشخیص بدیم، نه به توحید احتیاج داریم، نه به خدا احتیاج داریم، نه به انسان موحد احتیاج داریم، نه کارگزار موحد، نه حکومت توحید، هیچ کدوم اینها رو نمیخوایم. در بحث آقای دکتر یزدانی اونجوری که من میفهمم، هرچند پیشنهاد من این هست که ایشون این بخش کاربردی و دلالت‌های سیاسی این نظریه رو یه مقداری باید تقویت بکنند، یعنی اگر من نقدی داشته باشم بیشتر در این بخش خواهد بود، ولی به گمانم زیر ساخت خوب آمده جلو، یعنی کار ایشون رو من به عنوان یک نظریه جدیدی میپذیرم، به عنوان تلاشی که ایشون این رو انجام داده با یک رویکرد جدیدی و برای حل یکی از بنیادی ترین مسائلی که ما الان داریم. اما اگر اون بخش های کار بردیش رو و نمونه های اینی عملیش رو یه مقدار باز بیشتر مد نظر قرار بده، که چون دو تا بحث هست، یکی اصل بحث وحی و نبوت هست، بحث دوم حالا شیوه های ارتباط وحی و نبوت با هر تلقی که مثلا فیلسوفان ما دارن برسه حکومت و قانون و سیاست و عدالت و آزادی و هر بحث دیگری که مثلا در ادامه بخواد بیاد. ایشون در هر دو مقام به نظرم عنوان یک نظریه پرداز میتونه این بحث ها رو پاسخ بده، نظریه ای که داره مطرح میکنه. تنوعی هم که حالا این فیلسوفان ما دارن، یعنی مثلا تنوعی که فارابی داره با ابن سینا یا ابن سینا با ملا صدرا، ایشون البته خیلی مختصر این تنوعات رو توی این مقالات ارائه کردن، ولی در اون کتابی که از ایشون منتشر شده که من نمیدونم اون کتاب رو هم به اساتید دادن یا نه، اون اهمیتش بیشتره، چون بحث رو به شکل جامع‌تری اونجا موفق شدن که ارائه بدن. و هم کتاب جدیدی که و در واقع حکم جلد دوم رو داره که باز من در جریان اون هم هستم، بحث بسیار ضروری و مهمی هست. بنابراین من اصل نظریه بودن کاریشون رو معید هستم، جز نظریه ها میدونم کاریشون رو. در حوزه فلسفه سیاسی هم فکر میکنم که هست، البته ما تو جلسات قبلی هم، البته من امروز خوب نمیدونم اینجا چه بحث هایی شده، ولی در جلسات قبلی که داشتیم همین ملاحظه رو تو اون جلسات هم داشتیم که من البته اون موقع هم مدافع بودم، که بعضی از اساتید میگفتن که نه این اصلا ربطی به فلسفه سیاسی مثلا نداره، یا بعضی موارد دیگری که مطرح میشد. به نظرم پاسخهای ایشون اونجا هم پاسخهای خوبی بود، حالا هرچند امروز من محروم بودم از مجموعی از پاسخهایی که دادن. و هم انشالله اون بخش کاربریش رو من پیشنهاد میکنم که در، چون پرونده بحث گشوده هست و ایشون داره کار میکنه روی اون قسمت‌های کاربردی بحث، یکی این نظریه در تداوم خودش میتونه بیشتر کار بکنه. ایشون یه مقدار هم رو به بحث‌های مقایسه‌ای اشاره داره، مثلا اینکه فیلسوفان مغرب زمین مثلا توی این حوزه ها چگونه میاندیشن، مخصوصا ارجاعاتی به هابز و این ها مثلا دارند، یا بعضی از فیلسوفان دیگه. هرچند اون به نظرم لازمه این نظریه نیست، ولی اون هم باز یکی از ظرفیت هایی هست که میتونه تو مباحث آتی خودش اگر بیشتر مورد توجه قرار بگیره، نقاط قوت این نظریه رو برای ما بیشتر برملا بکنه و برجسته تر بکنه. به هر حال من به سهم خودم هم خوشحالم که نتایج تحقیقات چندین ساله آقای دکتر یزدانی مقدم داره به ثمر می نشینه و بخشش به ثمر نشسته، و هم برای ایشون آرزوی توفیق می کنم که در ادامه هم انشاءالله بتونن ابعاد بیشتری از این نظریه جدیدی رو که ارائه کردن و در واقع بخشی از ظرفیت‌های فلسفه اسلامی و فلسفه سیاسی اسلامی رو به فعلیت رسوندن، انشاءالله موفق باشند. با تشکر و عذرخواهی از تصدیق.
خیلی ممنون و متشکر. ما فرمایشات نهایی و پایانی اساتید رو هم داریم مجددا. نمیدونم از آقای دکتر قرام‌ملکی شروع بکنیم. دیگه خودتون میدونید از هر کجا. سعادت شروع میکنم برای.
بازم تشکر میکنیم. خیلی ممنون از توضیحاتی که فرمودید. من از توضیحات خیلی از اون نکاتی که مد نظرم بود رو دقت بیشتری کردم و نکات خوبی مطرح فرمودید، ولی یه ابهام همچنان برام باقی مونده و یه دونم درخواست که برای اینکه در هیئت نظری و نظریه قرار بگیره باز احساس می‌کنم باید یه کار انجام بشه. از جهت ابهام هم مفهوم آینه هنوز برای من مبهم هست. ببینید آینه انعکاس میده، درسته؟ آیا پیامبر به مثابه آینه، آینه انعکاس پیام داره میده یا انعکاسی از واقعیت‌های بیرونیه؟ در بحث شما انعکاس پیام الهی است، یعنی پیام الهی رو منعکس می‌کنه و میتونید بگید خب عیناً آنچه که دریافت کرده است، حالا تبدیل به صوت میشه، کلام میشه و بحثا فرمودید، منتقل می‌کنه. این درست، اما اینکه این منطبق با شرایط زمانی و مکانی هست، اگر همزمان پیامبر انعکاسی از یا باستابی از واقعیت‌های بیرونی باشه، این دو اتفاق بیفته، بله این فرمایش شما رو من میپذیرم. ولی فکر میکنم توی این نظر تا اینجا که ما اومدیم، در واقع شما میخواد بفرمایید پیامبر آینه ایست به معنای
انعکاس اون پیامی است که دریافت میکنه به بیرون، که وقت نوع آینه اینجا مهم میشه. این نکته هنوز ابهامی هست، ولی انشاءالله توی کار اگر برطرف بشه. نکته دوم، همونطوری که قبل عرض کردم، ببینید نظریه بدون مفهوم، بدون کانسپت، بدون تبدیل شدن این کانسپت ها به گزاره معنا نداره. شما مفاهیمی دارید در این بحث، مفاهیم متعددی مطرح شده، مثلا خود مفهوم آینه. حالا بعضی از مفاهیمتون حالت استعاری داره، بعضی مفاهیم حقیقی هست، فرق نمیکنه. این مفاهیم، من خواهشم اینه که دقیقاً این مفاهیم فهرست بشه، تعریف بشه، چون مفهومی که اینجا ما میگیم اون در واقع اندیشه ایست که ناظر به یک چیزه، کاری به لفظ نداریم، به خود مفهوم رو هم کانسپت اینجا من میگیرم. این مفاهیم رو شما بله در واقع از کانسپشن خودشون، از اون کانسپتی که توی این نظریه داره مطرح میشه، اینها رو فهرستوار و مشخص بیان بفرمایید، بعد بگید چگونه این مفهوم تبدیل به یک گزاره میشه. این گزاره ها کنار هم قرار میگیره، حاصلش میشه نظریه آینگی وحی الهی. این یه مقدار هنوز کار دیگری به نظر من میطلبه، که اگر اتفاق بیفته کاملا نقش شما به عنوان نوآوری شما اینکه تبدیل شده به یک نظریه به نظر من آشکارتر میشه. ممنونم.
خیلی ممنون آقای دکتر میرموسن.
یتش نمیخوام تکرار بکنم بحثا رو. یه وقتی ما مرحوم مدرس افغانی میگفت که از یک کسی پرسیدن یه شعر حافظ رو، گفت اگر آن ترک شیرازی به دست دارد دل ما را، به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را. گفتن یعنی چه؟ گفت یعنی اگر آن ترک شیرازی به دست دارد. گفتن دوره همونو تکرار. از شبت که حالا اینو بریم که مقداری تنوعی بشه. ببینید من دو تا بحث حالا خیلی خلاصه عرض بکنم. یکی این توضیحی که جناب عالی دادید در مورد این که بحث وحی مربوط به فلسفه سیاسی هست و یا بحث فلسفه سیاسی میتونه مربوط به بحث وحی باشه، اینو ما فکر نمی کنم توش اختلاف نظر داشته باشیم، مثلا تو حوزه. ولی بحثی که مطرح شد اینه که آیا ماهیت بحث در مورد وحی و جایگاه اون یک بحثی ذاتاً مربوط به فلسفه سیاسی و جایگاهش در اصل فلسفه سیاسیه؟ این به نظر میرسد نیست. ببینید شما استدلالتون این بود که در مجموعه آثار فارابی، اون اثرش که به فلسفه سیاسی مربوط هست، به وحی پرداخته شده، ولی این نوع استدلال به نظر من کارساز نیست. باید ما وقتی میخوایم بگیم جایگاه این مسئله در فلسفه سیاسی هست، یا ارتباطش رو با موضوع اون رشته یا با قایت اون رشته مشخص بکنیم. ولی من میتونم بگم که افلاطون در کتاب جمهوری، در کتاب قوانین، در کتاب مرد سیاسی که اینا آثار فلسفه، کجاش مثلا اومده تحلیل کرده ماهیت وحی رو؟ اونا فلسفه سیاسی دیگه. تو هیچ کدوم از این آثار تحلیلی در مورد ماهیت وحی نیست، حداقل اونقدر که من خوندم یادم نیست. شایدم بوده، من ندیدم. آره از شبت. پس برای من این رو به نظر من تفکیک بکنیم، ببینیم بین این که بحث ما در فلسفه سیاسی مرتبط میشه با بحث در مورد وحی، یعنی که جایگاه اونه. نکته دوم، توضیحات که جناب عالی فرمودید در مورد رابطه این نظریه و عقلانیت، به نظر من خیلی چگونگی این بحث توضیح داده نشد. یعنی شما ادعا فرمودید، ولی اینکه چگونه در واقع این آینه بودن وحی میتواند عقلانیت و علشد این که وحی در طول عقل، نقل در طول عقل هست، این رو به خوبی بیان بکنه، من واقعیتش برام چیزی نبود. یعنی همونطور که بازم اشاره فرمودن اساتید محترم، آینه به هر حال یه نقشه منفعل داره و بازتاب حقیقت وحیانی یا پیام یا کلامه بالاخره، ولی این که من بگم حالا این چطوری میتونه، این واقعیتش برمت نشد. و بعد توی بحث نوآوری هم بازم نوآوری دو نوع میتونه باشه، یکی نوآوری در شارح بودن یکی نوآوری در اینکه یک نظریه جدیدی است. این هم در صورتی مشخص میشه که شما بتونید تمایزهای کار خودتون رو، نظریه‌ای که در واقع دارید مطرح میکنید، با از شاید دیگران چه کلاسیک ها چه جدید ها نشون بدید. این به هر حال نیاز به بحث داره. خیلی عزمه.
ممنونم آقای دکتر قرامانی.
دیگه بنده خیلی حرفی ندارم، فرمودن، اما حرف گالیله را اینجا من تکرار میکنم که آقای دکتر میفهمه مرحله همین پاش به زمین کوبی که با این حال تو میترقی. الان به زمین محکوم کردن، بله گفتن که با این حال، بله زمین تو دارگاه گفت که نه زمین نمیسخه، بیرون گفت که زمین میسخه. با این حال من میگم این موضوع کلامی فلسفیه. من انتظار داشتم که در جواب این اشکال بنده باید دکتر بیموسوی که فرمودن که این موضوع فلسفه سیاسی نیست، بفرمایند که آقا موضوع منظور یاد شده بده، موضوع فلسفه سیاسی اینه، کلمه‌اش اینه، غایتش اینه، به همین علت‌های سگانه جزئی از مسائل فلسفه سیاسیه. اینا رو نشنیدیم. بعد فهمیدن که فلان آقای فارابی که مؤسس فلسفه سیاسی اسلامی این آورده در کتابش، که دلیل نمیشه چه آورده باشه. ملاک باید بدید. ملاک فلسفه سیاسی چیه؟ آیا این وقت جزئی از موضوعات فلسفه سیاسیه؟ مسائل در کلم رو بشه یا غایتشه؟ شما در خود همین مقالاتون فلسفه سیاسی رو به قانون و حکومت تفسیر کردید. اینا و حقیقت وحی چگونه است؟ علاوه بر اون شما تازه حقیقت وحی هم تفسیر نمی کنید. این حقیقت وحی که منحکس شده در نفس نبوی، انعکاسش هر چه باشه اونجا هم به تصرفاتی میکنید، بعد اون انعکاس پیدا کرده ابدا شده به مردم. اصلا این تا اینجا اصلا کاری به فلسفه سیاسی نداره چه. و منعکس شده در سوق قدسی نفس پیامبر، از اونجا به عینه منعکس شده به همین مخاطب مردم، از اون به بعد بیاد پایین تر مسائل وحی میتونه مثل همین رابطه به اجتماع باشه، حکومت باشه، سیاست باشه، میتونه اون بخشی از اون آموزه‌های وحی، نه حقیقت وحی، میتونه اون وقت باشه، میتونه فلسفه سیاسی باشه. اما متاسفانه ملاک ندادی که اینه. بعد اما فهمودی که بله نظریه پردازی است، که شما کجا سر کتاب فارابی پیدا میکنید، کجا ابن سینا؟ بله ما سم نمیگیم که ابن سینا عین همین گفته، یا بالاخره ابن سینا یا فارابی نظریه شما را گفته یا نگفته. اگر گفته تحصیل حاصله، اگر نگفته شما نسبتی به اون دو تا شخصیت میدی که اونا تو آثار اونها نیست، پس نظریه خودتون میشه. نه میفهمم چی، نه در یه جا اینجوری گفته، در یه جا دیگه گفته، من اینا جمع کردم، پس اون وقت نظریه شما نظریه شما نمیشه، بچه تفسیر نمیدونم عبارات فارابی میشه، جمع بندی اونها میشه، یا نه بگیم نوآوری در شرحه. مثلا بخی الان اساتیدی ما تو حوزه داریم مثلا هیچ نوآوری ندارم، شارح هستن خوب، نهایه هستن شارح خوب، نمیدونم اشارات هستن، اما بخی اساتید شارح نیستن، در یه عبارت چی میخونن یه نوآوری میگن، یه اشکال میگن برای مثلا ابن سینا. پس این نظریه شما هم در حقیقت یه نوع شارح خیلی خوبی میشود. بعد مخصوصا بحث من اشکالاتی که در با آینجی وحی بوده اینا دیگه چون از نشردم، چون هم وقتم تمام بوده، هم فکر کردم که اینا دیگه به مباحث کلامی و فلسفی مس مربوط میشه، اینا را تشویق کردم. آخرم حرفم این باشه، اگر این اساتید داور اینو اگر بپذیرن که این مسئله فلسفه سیاسی که باید تا آخر ملتزم بشون، اگر مثل اون بعضی دادگاه هست مثلا میگن نه این در چیز ما نیست، در سلطه ما نیست، بده امور مالی بده، بده. اگر از خودشون میگن نه این مسئله فلسفه سیاسی نیست، میتونه بره کلام اونجا مطرح بشه. واقعا من شاید هم دفاع کنم اون وقت از این طرف، اما اینجا به عنوان یه مسئله فلسفه سیاسی نمیتونم اینجا دفاع کنم، اشکالاتی هم میاد دیگه. این بسیاری به هیئت محترم داور آمده، حتی دکتر نظر که دیرم اومدن این یه مقدار طرفدار شما بودن دیگه.
خب خیلی ممنون. ترک شیرازی رو خیلی کوتاه البته از شما خواهیم شنید. اگر اساتید ملاحظه ای ندارن ما توضیحات پایانی آقای دکتر. بله. آقای دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من آیه دکتر یزدانی مقدم با روی کرده ایجابی، یعنی برای حل مسئله نه برای اشکال، فرمایشات دوستان رو اینطوری جمع بندی میکنم که اگر بخواد
یعنی بخش دوم رو
دیگه نه همشون رو در واقع با توجه به عرایضی که داشتم، حالا با پیشنهادات ایجابی که اگر این کارها انجام بشه کار بهتر میشه و تکمیل میشه. یکی این که اگر بخواید نظریه باشه، همونطور که فرمودند، باید مفاهیمی رو به استخدام بگیرید و من اضافه میکنم گزاره هایی رو باید به هم بچسبانید که یه مدعا رو اثبات بکنه. یعنی تا این کار رو نکنید نظریه نمیشه، تعریف نظریه برای صادق نیست. یعنی مفاهیم به استخدام در آمده شما به علاوه مجموعه گزاره های به هم مرتبط برای تأیید یک مدعا خیلی شفاف مثلا این کار رو انجام بده. یک. دو اینکه دوستان میفرمایند که بدون شک وحی ارتباط با فلسفه سیاسی داره، در این شکی ما نداریم. بحث سر اینه بله بله یه مقدار تفاوت آره اگر کلام من منم میخوام همین رو بگم. ببینید من به یه بیان دیگه عرض بکنم. ببینید اینجا ما وحی داریم، اینجا فلسفه سیاسی داریم، این دوتا بدون شک با هم ارتباط دار. اگر شما نظریتون رو در این حوزه بذارید مربوط به خود فلسفه سیاسی نمیشه، اگر راجع به ارتباط این دوتا بذارید مرتبط میشه. متوجهید؟ یعنی شما باید نظریتون از عنوانش تا محتواش ارتباط آینگی وحی با فلسفه سیاسی باشه. اگر عنوان رو نگاه بکنید، شما عنوانتون فلسفه سیاسی نیست، آینگی وحی الهی. پرانتز معناش اینه که میتونه باشه میتونه نباشه، یعنی برای تفسیره. یعنی توی پرانتز کلمه فلسفه سیاسی، توی عنوان بحث لفظی نمی کنم و بحث محتوایی. شما از نظر محتوایی باید به نسبت بین وحی که می خواهید بگید آینگیست با فلسفه سیاسی، این نسبت رو باید عنوان بحثتون باشه و اونجا باید متمرکز باشه. بنابراین شما هر چه استدلال بکنید که این آینه از توتی نیست زنبور نیست، باز مشکل حل نمیشه، چون نسبت مهم. مرحله بعد اینه که فرمودند و دوبارم تکرار کردن، یعنی قانع نشدن که اگر آیین است شما زمان و مکان را نمیتونید توضیح بدید جز اینکه واضح توضیح بدید. مثلا بگید این یه آیینه یه فعاله، مثلا بیا نه میخوام شوخی کنم به زبان طنز که شما گفتید یا فعال یا منفعل، آیینه که فعال نیست، آیینه فقط تصویر نشون میده. شما بگید پیامبر یه آینه خاصیه،
آینه رنگی میشه،
نمیدونم یه آینه ای که تصاویر میاد توش، بعد یه کارای انجام میده، بعد زمان مکانی میشه، یعنی اونو باید نشون بدید.
اینم باز محدودیت آینه است.
آره، یعنی به هر حال این چیزی که شما دارید، متنی که شما دارید، آینه بودن با زمانی مکانی بودن این نمیرسونه استدلال شما بر این نکنه. در مرحله بعد شما در راستای مدعاتون که در واقع آینگی وحی هست و ارتباطش با فلسفه سیاسی و رد مثلا اون نظریه زنبور و نمیدونم توتی و اینها، باید استدلال کنید. نمیشه اعلام موضع بکنید بگید که من اونا رو قبول ندارم. خب باید بگید چرا قبول ندارید، بعد میگید این طوریه، بعد باید استدلال کنید که توی حوزه فلسفه سیاسی چی میشه. و نکته آخرم اینه که اگر شما نوآوری دارید، یعنی شرط نظریه نوآوریه، نمیتونید بگید من نظریات دیگران رو تألیف کردم، چون وقتی تألیف باشه فرمایش دکتر موسابنده که ما سه مرحله داریم، یا نظریه است یا نوآوریه یا نقده. اگه تألیف شد این میشه مرحله چهارم که هیچ کدوم از اینها نخواهد شد اگر تألیف شد. اگر نه، در واقع شما میخواید بفرمایید که نه این نظریه است، باید بیان مرزهاش رو با دیگران جدا بکنید. این در واقع چند تا توصیه ایجابی برای حل قضیه بود.
آی دکتر سیرای نکته خیلی خوب. ما
توضیحات مختصر و اجمالی شما رو میشنویم که بسیار خوب.
اصلا سعی میکنم خیلی زودتر. نه حالا ببینیم چی میشه. حالا 6 دقیقه رفته، من رفتی ندارم. ببین عرض به حضور استاد شما که جناب دکتر حقیقت، اگر ما یک موضوعی رو در کلام مطرح میکنیم این میشه اصالتا مال کلام، یا در فلسفه محض مطرح میکنیم این اصالت میشه مربوط به فلسفه محض، و اگر مثلا بنیانگذاران فلسفه اسلامی، فلسفه سیاسی اسلامی این رو در جای دیگه مطرح کردن میگم نفهمیدم مطرح کردن. من که ادعا نمی کنم که موضوع فلسفه سیاسی وحی هست، من که ادعایی نکردم، بحثم رو این نیست که آه موضوع فلسفه سیاسی وحی هست یا نه، میگیم آیا این بحث دارای ماهیت فلسفه سیاسی هست یا نه. این که بعد بگیم آه بالاصاله این کلامیست، این بالاصالهش از کجا آمده آخر؟ بله شما الان ممکنه بگید آه اصلا این وحی بالاصاله روانشناسیست، هر کسی در اون رشته خودش میگه بالاصاله فلان است، ولی ما چیزی نداریم که بگم بالاصاله این کلامیست روانشناسی کنند. حکومت رو ما الان همین دیگه اتفاقیه دیگه در ستاد خود استاد است، حکومت یکی از دیگه همه اتفاق داریم موضوع فلسفه سیاسی گفتن دو تاست، حکومت قدرت. جدیدی ها میگن نه اصلا بگیم قدرت، حکومت و قانون نه قدرت. خب حکومت رو مثلا تو جامعه شناسی نمیتونیم بحث بکنیم، در رشته‌های دیگه نمیتونیم، چرا همینجا میتونیم بحث. حالا ما بگیم بالاصاله این جامعه شناسی یا فلسفه سیاسی، آخه همچین بحثی میشه کرد؟ بالاصالهش از کجا میاد؟ ما میگیم ما این بحث دارای ماهیت فلسفه سیاسی است، در متون فلسفه سیاسی هم آمده، بزرگان فلسفه سیاسی هم اینو آوردن، اما بالاصاله بودنش رو من اینو واقعا متوجه نمیشم. شما یه مطلبی بگید من اینو متوجه بشم، اینو واقعا ممنونم. یا شما یا دوستان عزیزان.
نه من گفتم یا شما بحثتون توی وحیه یا نسبت این وحی با فلسفه سیاسی.
نه وحی که فلسفه سیاسی ساجا.
خب این عنوان اینو نمیرسونه، متونتون هم اینو نمیرسونه.
که مستظر هستید ما در این عنوان مخاطب عام رو در نظر داشتیم، به معنی این مخاطب عام این رو میبینم
شنونده خودش باید آقا باشه.
آره جان
شنونده خودش باید آقا
باشه. احسن دیدیم که لازمه این هم گفته بشه. ببینه این یک مزه بعدم آینه، الان برای اینکه روشن بشم این چیزی که تو فکر من هست، این آینه ای که ما میگیم دیگم توی عزیزانم اشاره فرمودن، یعنی آینه وجود پیامبر، آینه وجود حضرت عیسی، آینه وجود حضرت موسی،
آینگی صاحب وحی نه خود وحی.
این آینگی ما میگیم که عقل فعال گفتن دیگه، عقل فعال آینه است، نفس ناطقه پیامبر آینه است، این ارتباط دو آینه با هم، پس این میشه آینگی.
نه خود وحی پس آینه نیست، دوستان گفتن دیگه، گفتن یعنی پیامبر
یعنی ویژگی آینگی. الان جدل نیست، من میخوام واقعا استفاده کنم،
یعنی ویژگی وحی یا آینگی پیامبر،
مرآتیت وحی،
مرآتیت پیامبر یا وحی.
نه نه پیامبر مرآتون، عقل فعال مرآتون، اما این رابطه میشه مرآتیت. این یک بحث. بعدم که وقتی میگیم آینه، این که من عرض کردم با آینه مقعر داریم، معدب داریم، صاف داریم، متری داریم، ده متری داریم، یعنی این همون بحث گذشته دیگه. وقتی که ما میگیم که آه فلسفه چیست، میگه که این است که تو تمام این عالم هستی رو میفهمی به قدر طاقت البشریه. این به قدر طاقت البشریه که همچین خراب کرد که، یعنی این طاقت البشریه یک حدودی داره دیگه، این آینه یک حدودی داره دیگه. یعنی الان میشود مثلا بر پیامبر به زبان آلمانی وحی نازل بشود، اصلا این آینه وجود پیامبر میتواند این رو به زبان آلمانی دریافت بکنه، این که اصلا میشه اختشاش کرد. همچی چیزی که این چند بار تکرار شد. حالا من یعنی واقعا برای من اینجا سوال بودیم، خواستم استفاده بکنم، نه اینکه شما رو مثلا چیز بدارم که
همون فرمایش دوستان رو
بعد ببینید. من خیلی همینطوری کوتاه فرمایش اساتید عزیز رو من اینجا نه اینکه اینجا بگم، در همین متن چند بار تکرار شده که این نظریه رو در هیچ یک از متون این آقایان وجود ندارد، بنابراین من دارم ادعا میکنم که این نظریه مال خودم هست و هیچ. بله من به اون بزرگان ارجاع میدم به این خاطر که بالاخره ما شاگرد اینا هستیم و ما از اینا استفاده کردیم، اما بارها در همین متن تکرار شد که این رو من در جایی ندیدم و با استفاده از اون مطالبی که اون بزرگان گفتن این رو من متوجه شدم و بیشتر به این نتیجه رسیدم. پس این در رابطه با اینکه آیا این مال اون عزیزان هست یا نه، این یک مطلبی که و فکر کنم دیگه در این استفاده از آقای دکتر حقیقت من اینا رو توضیح دادم. بقیه فرمایشاتی که عزیزان گفتن، البته فرمایشات آقایان خیلی مفید بود، استفاده کردم و باز هم روی اینا هم فکر میکنم، سعی میکنم تغییر جدیدی ارائه بکنم، همونطور که جناب آقای دکتر مینعمدی گفتن، آقای دکتر پیری، آقای دکتر حقیقت، آقای دکتر شاکر اشاره فرمودن. از فرمایشات آقایون من استفاده میکنم، بهره مند میشم، اما عرض من این است که اون چیزی که در اینجا گفته شده همونطور که ارشاد فرمودن استاد محترم آقای قدردان، بنده پایم رو بر زمین میکوبم میگم این چیزی که درست میده و اون مطالبی هم که دوستان دارن میفرمایند در ارتقای چگونگی ارائه این مطلب یاوری ایجاد میکنه. خب خیلی خوب شد، اصلا ما قدم خیلی استاد استاد عزیز، این که نوآوری نیست، یعنی دیگری هم گفته دیگه، کی گفت؟ همونی که شما گفتید که نوآوری نیست، همونی که فرمودید نوآوری، کی گفت؟ استاد پس من اینه از رو بخونم که تصرف نکرده باشم و حرف خودم رو کم و زیاد هم نکرده باشم. ببینید استاد عزیز، اینجا خلاصه نظریه به قرار ذیل است. دوستان موافق باشن یا مخالف باشن، محترم از نظر دوستان، نظرات از تعالی محترمه. نه من برای تتلمذ دارم عرض میکنم که اگر این نوآوری نیست، من اینطور میفهمم، شاید شما ارشاد میفرمایید، من نظرمو تصحیح میکنم، فهممو تصحیح میکنم. وقتی که یه مطلبی رو شما میگید که هیچ کس نگفته است، اگر این نوآوری نیست پس چیست؟ ممکنه بگید آه همش غلطه، هیچ اشکال نداره، اما اینکه نوآوری نیست پس چیست؟ حالا میخواید تأمل بفرمایید شما جان؟
شما بود دیوزه این کنم فرمودی چه در اول دیگر هم هست
بود.
من یه تغازی میکنم، یه مدر رنگو بودم
این اگه باشه
ما یه باید احنا خود شما بود بله؟
نه بیشتر اینه که هیچ نه حالا من کاری باش ندارم، مطابق این کنم سامنه یعنی که هیچ نظریه نیست که مطلب راستش قرار کنده قبلا نباشه، اگر یک کسی بتونه به یه قابل مفهومی این کار رو استخدام جدید بکنه تنش میکرد میزه نظر این که اینطور لزومی نداره بگیم که
حتما بی سابقه باید باشه تا نابین باشه، چون مخصوصا تو حوزه علوم انسانی مفردات همیشه هست دیگه، حتی شعرها
آینگی رو مثلا میگه
هست، مثلا
میراتیت ملا سفتا فدارتونه همیشه گفتن یه وقت میراتیت باشه، اگر تفسیر خود وح باشه که الان ماشاءالله خود بارابی اینا چرد
من فقط خواستم
میراتیت خودش هم فرمود که ملا سفتا گفته همه گفتن زن نمیدونم اون چیزی جدید من هم پیچه پیدا کنم اینو متاسفانه من سن نشدم چیزی جدیده اون چیز سن کردیم الحمدلله در همین دریای رفاهت شیان ما بوده الحمدلله اون چیزی جدیدی که باشه من خیلی سعی کردم چیزی جدید از اول رو شروع کنم متاسفانه اون چه قابلیت از بنده بوده
بس حالا به تعبیر آقای دکتر روشن هست. فکر میکنم در این اجلاسی حالا کفایت مذاکرات در این پیش اجلاسیه، بله ما انشاءالله تو اجلاسی های بعدی اگر اساتید موافق باشن ایشون هم تقریر جدیدی و تقریرات جدیدی از بحثشون داشته باشن که انشاءالله ابهامات برطرف بشه. ما در خدمت اساتید شورای داوران خواهیم بود ولی از خدمت اساتید دیگر شورای ناقدان و کمیته ناقدان و اساتید دیگه خداحافظی میکنیم با ذکر یک صلوات بر محمد و آل محمد. محمد.